بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، آرزو میکنیم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید و ما رو مهمان کانون خانواده خودتون قرار دادید. رسیدن ماه شعبان، ماه رسول خدا رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. اعیادی که در این ماه هست، خصوصا میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، امام سجاد، حضرت ابوالفضل و مولای ما حضرت صاحب الزمان علیهم السلام. انشاءالله که خداوند این اعیاد رو بر ما مبارک بگرداند. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان می‌شود، برنامه‌ای است به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه سعی و تلاش ما این است که بیان کنیم حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو. از بیان مطالب علمی واهمه‌ای نداریم و قصد داریم این گونه باشیم که مطالب رو به صورت علمی تقدیم شما عزیزان بکنیم، اما پرهیز میکنیم از بی‌ادبی، جسارت، توهین به سایر ادیان و مذاهب. خواهش میکنیم از شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشوید این گونه باشید که این دستور موالی ما هست که با دیگران با احترام برخورد بکنیم. امیدواریم این برنامه‌ای که به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه برای شما مورد استفاده قرار بگیره. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز، استاد فرزانه، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام و درود عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. من هم فرارسیدن ماه شعبان المعظم، ماه منتسب به نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، ماه ولادت انوار پاک معصومین سلام الله علیه مجمعین، حضرت سید الشهدا سرور آزادگان، آقا قمر بنی هاشم فرزند غیور علی و امام سجاد زین العابدین و آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداح را هم به همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم. خدا را با آبروی این انوار پاک سوگند می دهم ایدی ما، پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهند انشاءالله. و همونطوری که عزیزمونم اشاره کردند، ما هدفمون در این برنامه ها بازگو کردن تاریخ است و ورق زدن تاریخ پنهان هست، حقایق تاریخی را مستند و مستدل منطقی با بینندگان عزیز مطرح می کنیم. از هر گونه اهانت و جسارت به اهل سنت، حتی به وهابی ها و حتی به دیگر پیروان ادیان الهی اجتناب می کنیم و اهانت و ناسزا گفتن به دیگران را گناه بزرگ می دانیم، چون قرآن ما را از او نهی کرده، ائمه ما از او ما را برحذر داشته، مراجع عظام ما توصیه کردن که فقط با منطق و ادب سخن گفته شود و از هر گونه اهانت، جسارت، تندی اجتناب شود. و بازگو کردن تاریخ گرچه شاید برای بعضی ها تلخ باشد، ولی این رو ما اهانت نمی‌دانیم، بلکه امروز با توجه به حجمه گسترده جهانی که علیه اسلام بویژه علیه مذهب شیعه، مذهب اهل البیت علیهم السلام هست، ما یکی از بارزترین مصداق واجب عینی می‌دانیم که این حقایق تاریخ بازگو شود و از حریم اهل بیت عصمت و طهارت و مظلومان آل الله دفاع شود. و عزیزانی هم که با ما تماس میگیرند، چه برادران شیعه چه برادران اهل سنت، تقاضا میکنیم اون ادب و ادبیاتی که ما بر خودمون لازم میدانیم در این شبکه رعایت کنیم، عزیزان ما هم رعایت کنند. و من تقاضای دیگری دارم از عزیزان شیعه، از جوانهای غیور علاقمند به اهل بیت، اگر با بعضی از شبکه‌های وهابی تماس می‌گیرند، خواهش می‌کنم، تقاضا می‌کنم، استدعا می‌کنم ادب را رعایت کنند، از هر گونه تندی، اهانت، جسارت که زیبنده شیعه نیست، زیبنده محب علی نیست، اجتناب کنند. بهانه به دست گردانندگان اون شبکه ها ندهند. یک، جسارت شما را خوراک تبلیغاتی علیه شیعه می کنند. قطعا این نه به صلاح شماست، نه به صلاح مذهب ماست و نه به صلاح جامعه شیعی هست. شیعه هر کجا باشد باید مایه افتخار امام صادق سلام الله علیه باشد که مردم وقتی نحوه ادب یک شیعه را می‌بینند، ولو با یک مخالف سخن می‌گوید، ولو با یک شبکه وهابی که علیه شیعه شمشیر از رو بسته، از هر گونه اهانت و جسارت، افترا نسبت به بزرگان شیعه خودداری نمی‌کنند، باز شما تلاش کنین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رو شعار خودتون قرار بدهید و اذا مروا باللغو مروا کرامن را روش و منهج خودتون قرار بدهید. من در خدمت
بزرگوارم هستم. فرصتی که ما دادید و بینندگان عزیز، اگه خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، ما در چند جلسه قبل بحث خلافت رو داشتیم، ملاک خلفا عزیزگاه اهل سنت بود که بحث خلافت ابوبکر، خلافت عمر رو مطرح کردیم و مورد نقد و بررسی قرار دادیم. اگر به ترتیب بخواستیم جلو بریم، باید بحث خلافت عثمان رو هم امشب بحث میکردیم، اما به خاطر مسئله حساسی که پیش اومد و در 26 رجب که ایام رحلت حضرت ابو طالب
سلام الله علیه
پدر گرامی حضرت علی علیه السلام بحثش بود، خب متاسفانه آقا تو این شبکه‌های وهابی خیلی جسارت‌هایی می‌کنن به این شخصیت بزرگواری که واقعا به گردن اسلام حق داره. متاسفانه مجبور شدیم که این بحث رو منقطع کنیم، بحث خلافتمون رو فعلا برای این جلسه ما مسکوت میگذاریم. انشاءالله طلب شما باشه در جلسات آیندهمون. امشب قصد داریم که با آقا بحث در رحلت حضرت ابو طالب و شبهاتی رو که این شبکه‌های وهابی دارن نسبت به این شخصیت بزرگوار دارن از آقا سوال کنیم و انشاءالله توضیحی باشد برای شما عزیزانی که برنامه ما رو مشاهده میکنید. آقا اگه اجازه بفرمایید ما یه کلیپی داریم، اینو پخشش بکنیم، بعد من سوالاتم رو بعد از کلیپ پخش میکنیم. اگه همکاران عزیزم لطف کنن کلیپ رو پخش کنن ممنون میشم.
سلامت خیلی جدی کشیدن. ولی در روایتی که هست اینه که ابو طالب حاضر نشد ایمان بیاره. در آخرین لحظات زندگیش ابو لهب هم نشسته بود برای سرش، میگفت که اترغب عن ملت عبدالمطلب، آیا از دین عبدالمطلب تو رویگردانی میکنی؟ میخوای پیرو محمد بشی؟ در آخر هم که ابو طالب گفت که من بر ملت عبدالمطلب هستم. بعد حضرت علی اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، در کجا این داشتم میخوندم دیشب که میگه اومد که این شیخ گمراه مرد، رسول الله فرمان که وار جسده، جسدش را پنهان کن، دفنش کن دیگه، نه مسئله نماز خوندن برش شد، نه مسئله کفن چیزش کردن، شستنش دیگه، وار جسده. این حدیث من داشتم میخوند، من در ذهن نیست که کجا اینو خونده بودم، دیروز همین داشتم میخوند.
خب آجا خیلی ممنونیم، متشکریم دوستان عزیزمون. یه ذره صدا مبهم بود، نمیدونم برای بینندگان عزیزمون واضح بود یا نبود.
بله.
حالا من سوالاتم رو اینجوری مطرح میکنم، با توجه به اینکه این شبها دارن نسبت به ایمان حضرت ابو طالب شبهاتی رو نقل میکنن، لطف فرمایید که اولا نسبت به این مباحث اینا، این شبهاتی رو که دارن مطرح میکنن هدفشون چیه؟ این آقایون وهابی دارن اینجوری سمپاشی میکنن نسبت به پدر بزرگوار حضرت امیر علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. خب ما در هفته گذشته مطالب زیادی رو در شبکه‌های وهابی، در سایت‌های وابسته به وهابیت نسبت به آقا ابو طالب سلام الله علیه که جسارت‌ها کردند بر اینکه ایشون بدون ایمان از دنیا رفته و جایگاهش در آتش جهنم هست، اونجا داره می‌سوزه، نستجیر بالله، یا تعبیری که این کارشناس میگه، من یک جایی خواندم، اینها مثل اینکه قصه ننه کلثوم دارن مطرح میکنن. خب اگر خواندی شما بیا بررسی کن، سند ارائه بده، بررسی سندی بکن، و خب ما هم بیاییم
ببینیم
و واقعا دیدیم سند صحیح هست و مورد تأیید است، ما هم با شما هم صدا میشیم. ولی اینکه بله در یک جای خواندم، حالا یادم نیست کجا بوده، اینها برای شما عرض کنم به قول قصه ها و چیزهاست که به درد اطراف کرسی میخوره که انسان
شب سرد باشه زیر پتو بود،
بله زیر پتو و برای به قول کنار خانم بچه ها نشستن و اینطور افسانه گفتن، اینا به درد بخش های علمی اونم تو ماهواره جهانی مطرح کردن، در حقیقت دارن به خودشون جسارت میکنن اینها، یعنی اون جنبه علمی خودشون رو دارن با این کار زیر سوال میبرن. خب این حرف اینها نیست، آقایان به قول تئوریسینشون ابن تیمیه حرانی، ایشون 700-800 سال قبل هم همین تعبیر رو داشته بر اینکه ابو طالب الذی مات کافرن به اتفاق اهل العلم،
نعوذ بالله،
حضرت ابو طالب کافر از دنیا رفته، اهل علمم در اینجا اتفاق نظر دارن. حالا ایشون ظاهرن به آینه نگاه کرده،
خودش رو
به عنوان اهل علم دیده و ادعای اجماع میکنه که اینها دروغه. بعد میگه احادیث صحیح هم بر او دلالت داره. آقایان میتونن منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 351 را ببینن و همچنین در جلد هفتم صفحه 304 برای شما عرض کنم، تعبیرشون این هست که ابو طالب اگر پیغمبر رو یاری کرد نه به خاطر خدا بوده، بلکه به خاطر اینکه فامیلش بوده، نسبتی داشته و برادرزادش بوده و اینها، از این جهت چکار کرده پیغمبر رو
کمک کرده.
و همچنین آقای محمد ابن عبدالوهاب مؤسس حکومت وهابی ها هم در این مجموعه مؤلفاتی که جدیداً در عربستان سعودی چاپ شده در جلد اول صفحه 54 و همچنین صفحه 357، جلد چهارم صفحه 31، در جای جای این کتاب ایشون برای شما عرض کنم میگه ابا ابو طالب ان یقول لا اله الا الله، ابو طالب ابا کرد، خودداری کرد از
کلمه توحید.
توحید نبی گرامی فرمود بر این که لأستغفرن لک ما لم انه عن، مادامی که من نهی نشده باشم، ما لم انه عن نهی نشم، استغفار میکنم. تا اینکه آیه نازل شد، توبه آیه 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. خب همین تعبیر را هم آقای احسان الهی ظهیر، یکی از لیدرهای فحاش اینها، کتابی داره به نام اشیعه و اهل البیت، صفحه 237 اونجا مطرح میکنه. خب اینها نشان میده بر اینکه این قضیه ابو طالب که کافر از دنیا رفته، یک نوعی میخوان این رو تثبیت کنن. حالا چه هدفی هست؟ حالا من کاری با این ندارم، بینندگان عزیز کتابی داره یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، جناب احمد زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه بوده و متوفای 1304 هست، حدود 25-6 سال قبلشون از دنیا رفته. کتاب‌های زیادی علیه وهابی‌ها داره، یعنی الحق یکی از شخصیت‌های برجسته است. من به بینندگان عزیز حتی به آقایان وهابی‌ها توصیه می‌کنم کتاب‌های ایشون از درر سیفی نقض عقاید الوهابیه را بخوانند. برایشون عرض کنم ببینن ایشون همه مطالبش رو مستند و خودش هم در محیط وهابی بزرگ شده.
بله.
ایشون یک کتابی داره برایشون عرض کنم در رابطه با آقا ابو طالب سلام الله علیه به نام اصل المطالب فی ایمان ابی طالب. خب در اونجا ایشون، البته من این کتاب رو خیلی گشتیم پیدا نکردیم تا چندی قبل، انترنت پی دی افش گرفتیم.
درسته.
ایشون در اینجا خیلی زیبا وارد شده، الحق و الانصاف، که ایشون تعبیرشون اینه: این قضیه تکفیر الآبا والاجداد والامهات ممن لهم صله بالرسول انما هي قضیه سیاسیه و لیست دینیه. این که دارن نسبت به پدر مادر پیغمبر رو میخوان کافر معرفی کنن، پدر مادر حضرت علی را کافر معرفی کنن، این قضیه سیاسی، قضیه دینی نیست. و ایشون میگه فلیست هناک نصوص قطعیه تجزم بذالک، یک نص قطعی که انسان یقین کند که اینها کافر بودن نیست. بعد ایشون میگه مجموعه روایاتی است که تمام اینها مورد رد و قبول و رفض برای شما عرض کنم بزرگان هست. جالب این هست که میگه اما روایات التي تحت من قدر الامام علی و بنی هاشم فقط تنبه البعض لبعضها مر اکثرها و تخلل کتب الاحادیث. ها اونجایی که میگه و من هذه الروایات ما يتعلق به ایمان ابوی نبی و اجدادهی و ابی طالب، یک سری روایاتی را آیان درست کردن مربوط به کفر پدر و مادر نبی گرامی و اجداد بزرگوارشون و ابو طالب. بعد ایشون در آخر میاد میگه اینها چیزی بود که توسط دودمان بنی امیه، این دودمان بنی امیه که مضمون حرفشون این هست که در حقیقت میخواستن از اسلام انتقام بگیرن، از پیغمبر اکرم انتقام بگیرن و اون شرک زمان جاهلیت رو احیا کنن، آمدن این مطالب رو نسبت به اجداد بزرگوار نبی گرامی و پدر بزرگوار امیرالمؤمنین مطرح کردن. اینها هیچ ارتباطی به برای شما عرض کنم مسائل دینی ندارد. و حتی ایشون میگه بعضی از آیات و روایاتی که اینها میخوان استناد کنن برای کفر ابی طالب، ایمان ابو طالب رو تثبیت میکنه. مثلا حالا من اشاره خواهم کرد انک لا تهدی من احببت، حالا با اینکه شأن نزولش چیز دیگریه، در صحیح بخاری مسلم آوردن مراد از من احبب علی آقا ابو طالب بوده. من حالا عرض خواهم کرد یکی از بزرگان اهل سنت میگه اگر همین ملاک باشد، اگر کسی بغض ابو طالب را دلدل داشته باشد کافره، چون ابو طالب را پیغمبر دوست داشته، محبوب ابو طالب بوده. اینکه لا تهدی من احببت، پس معلوم میشه ابو طالب مورد محبت پیغمبر بوده، مورد علاقه پیغمبر بوده. بله، اگر کسی بخواد جسارت کند کافر هست، یعنی جسارت کرده به کسی که محبوب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بله، خیلی ممنونیم. خب آقا، من می‌خواستم بپرسم که نظر علمای شیعه نسبت به ایمان حضرت ابو طالب چگونه است؟
من تلاش میکنم اگر بتونم یه مقداری خلاصه جواب بدم، چون در این زمینه سوال زیاده که البته در رابطه با ابو طالب باید 3-4 جلسه ما مطرح کنیم تا حق مطلب ادا بشه. عدمونم یه مقدار کمی خستم هستم، چون امروز مسافرتی صبح زود اول اذان رفتیم مشهد مقدس، اونجا سالگرد تأسیس دفتر شبکه ولایت در مشهد بوده و الحق اونجا هم دوستانمون شبانه روز دارن کار میکنن و بخشی از برنامه‌هایی که در شبکه جهانی ولایت پخش میشه محصول تلاش دوستانمون در مشهد هست. یک برنامه سالگردی بود که حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی هم حضور داشتن، یک حرفای خیلی خوب، مطالب زیبایی مطرح شد که حالا دیگه نشد ما زنده پخش کنیم، که انشالله به دست ما برسه پخش خواهیم کرد. ما صبح دیگه ساعت 6 رفتیم و ساعت تقریبا 6:30 برگشتیم به قم. حالا با خیلی عجیبه، به قول زمان سابق کسی میخواست بره مشهد بیاد، خلاصه
6 ماه طول
می‌کشید، مدتی طول می‌کشید، ولی آدم نماز صبح امروز در قم میخونه میره و میاد نماز عصرش هم در قم میتونه بخونه. یعنی واقعا
شما زور منصرفو کردید
بله. و ما هم اونجا به نیابت از همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حتی من به همه بینندگان هم سلام کردیم، هم دعا کردیم از خدای عالم حوائج همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت رو خواستار شدیم. در رابطه با نظر علمای شیعه من باید یکی دو مورد رو خیلی به اختصار عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی به ابو طالب که میرسه میگه قد اجمعت شیعت علا اسلامه، شیعه اجماع دارد بر مسلمان بودن آقا ابو طالب، بلکه در همون اوائل امر به پیغمبر ایمان آورد. ولم یعبد سنمن قط، آقا ابو طالب حتی یک چشم به هم زدن هم بت‌پرستی نکرده، بلکان من اوصیای ابراهیم علیه السلام، بلکه از اوصیای ابراهیم بوده. بعد از ابن عسیر در جامع الاصولش نقل میکنه و ایشون هم گفته که از عموهای پیغمبر از کسانی که ایمان آورد آقا ابو طالب بوده. و همچنین از مرحوم طبرسی ایشون نقل میکنه میگه قد ثبت اجماع و اهل البیت علیهم السلام علی ایمان ابی طالب، اهل بیت علیهم السلام اجماع دارن بر ایمان ابو طالب. و اجماع اهل بیت هم حجته، چون یکی از دو ثقلین هست که نبی مکرم در حدیث ثقلین اونها رو ملاک نجات قرار داده. آقایان میتونن کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 35 صفحه 138 رو ملاحظه کنن.
بسیار ممنونم. علمای اهل سنت کسی رو داریم که اعتراف کرده باشه به ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام؟
از علمای اهل سنت همونطور که الان بنده عرض کردم، از خود جناب زینی دهلان کتاب مستقلی دارد اصن المطالب فی نجات ابی طالب، حتی من صح شد عرض کردم فی ایمان ابی، فی نجات ابی طالب، یک کتاب مستقلیست، مطالب خیلی خوبی داره. یعنی واقعا اگر ما یک جلسه بگذاریم خلاصه از این کتاب اصلا مطالب زینی دهلان رو مطرح کنیم، تا اینکه بعضی از افراد مغرض که دنبال این هستن اسلام اموی را احیا کنن امروز، اون تلاشی که بنی امیه داشت برای نابودی اسلام محمدی و اسلام علوی، امروز دنبال نستن که نمیدونم طرح نمیدونم اسلام صفوی و اسلام محمدی. نه آقا جان من، بحث اسلام صفوی نیست. به جای گفتن اسلام صفوی لطف بفرمایید بگید اسلام علوی، و به جای اسلام محمدی هم بزرگواری کنید بگید اسلام اموی، چون آنچه که شما تو ماهواره مطرح میکنید ارتباطی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اینها همه از شاخصه های اسلام اموی هست. دروغ گفتن، افترا بستن، تختی کردن، عبارتی از بهار آوردن، نظر صاحب کتاب رو مطرح نکردن و چشم بندی کردن آقا چیزی علامه این مجلسی نگفته. حالا این مسئله به گوش آیت الله رضوان مکارم شیرازی، خیلی مفصل روی زمینشون هم امروز صحبت کردن در مشهد، انشاءالله پخش میشه. علی ای حال، جناب زینی دهلان کتاب دیگری هم داره به نام السیره النبویه و الاثار المحمدیه جلد اول صفحه 43. اونجا هم از جناب آقای ابن تین که یکی از شارحین صحیح بخاری است، ایشون در اونجا میگه که در اشعاری که از ابو طالب به یادگار مانده، اینها دلالت میکند علی انه کان یعرف نبوت النبی صلی الله علیه و سلم قبل ان یبعث، قبل از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت بشه، ابو طالب نبوت رسول اکرم رو میشناخت و میدانست که این همان محمدی است که صلی الله علیه و آله و سلم موسی و عیسی و برای شما دیگر انبیا بشارت آمدن او را داده اند. و بعد ایشون میگه بحیرای راهب در مسافرتی که داشت نبی گرامی دید و او را شناخت و اعلام کرد این همان پیغمبر آخر الزمان هست. و خود ابو طالب بعضی از کرامات معجزاتی که از پیغمبر دیده بود و همچنین استسقای ابو طالب به رسول اکرم در حالی که بچه کوچیکی نبود که حالا اگر بشه من اشاره کنم بگی، اینها نشان میده که بر اینکه حضرت ابو طالب به نبوت نبی گرامی قبل از اینکه مبعوث بشه ایمان داشته و میشناخته و معترف بوده به این قضیه، اصلا ارتباطی به چیز نداره. آقایان میتونن همونطور که عرض کردم از سیره نبویه جناب زینی دهلان جلد اول صفحه 43، ارشاد و ساری مال جناب قسطلانی جلد 3 صفحه 26، المواهب لدنیه جناب قسطلانی جلد اول صفحه 185 و در اصل المطالب فی نجات ابی طالب هم در جای جای این کتاب مفصل این مطالب رو آورده. بعد جالب اینه ابن حجر عسقلانی که خب نمیتونون تعصب خودش رو حفظ کنه، وقتی عبارت ابن تین رو نقل میکنه میگه بر این که این اشعار مربوط به بعد از مبعث پیغمبره نه قبل از مبعث، نمیگه اینها دلیل بر اسلام ابو طالب نیستا، فقط در این قضیه که ابن تیم میگه این اشعار همه مربوط به قبل از نبوته، ایشون میگه نه این مال دوم صفحه 496. بعد جالب اینه که علامه بدرالدین عینی میاد عبارت ابن تیم رو نقل میکنه، عبارت ابن حجر رو نقل میکنه، میگه این اشکالی که ابن حجر گرفته اشکالش اشکال داره، فی هذا نظر نظر، لانه لما علم انه نبی به اخبار بحیرا و غیره انشد هذا الشعر بناء على علمه من ذلك قبل ان یبعث صلی الله علیه و سلم. میگه ابو طالب علم داشت بر این که این رسول گرامی همون پیغمبر موعود هست، با توجه به اینکه بحیرا و غیره خبر داده بودند و این اشعار را قبل از آن که مبعوث به رسالت بشه سروده است. عمدت القاری جلد 7 صفحه 30. جالب این علامه امینی رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد اینها را نقل میکنه میگه من نمیدانم اگر چنانچه این اشعاری که از ابو طالب مانده اینها دلیل بر ایمان ابو طالب نباشه دیگه چی میخواد باشه. بعد میگه لو وجد واحد منها فی شعر ای احد او نثره، اگر چنانچه آقایان اهل سنت همچه شعری مثلا درباره ابوبکر پیدا میکردن، درباره عمر پیدا میکردن، لأصفق الکل علا اسلام، اینها کف میزدن بر اینکه ایها الناس ببینید آقای ابوبکر قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه در رابطه با پیغمبر شعر سروده، ولیکن نسبت به ابو طالب لیکن جمیعها لا یدل علی اسلام ابی طالب، ولی این همه صدها شعر نسبت به اسلام ابو طالبش دلالتی ندارد. عجب. خلاصه جای تعجب و شگفتی است و جای عبرتگیری هست. القدیر جلد 7 صفحه 341. یکی از کسانی که نسبت به ایمان ابو طالب خیلی خوب آمده جناب راغب اصفهانی هست. ایشون متوفای 502 هجری هست. ایشون برای شما عرض کنم
صاحب مفردات دیگه.
بله صاحب مفردات و همچنین صاحب محاضرات ادبا. ایشون از سفیان ابن عیینه که از شخصیت های برجسته اهل سنت میگه من ابغض ابا طالب فهو کافر. این آقایان شبکه های به قول کذا و کذای وهابی مقدار دقت کنن. میگه هر کس، این دیگه علامه مجلسی که نیست، سفیان ابن عیینه از شخصیت‌های برجسته فقیه شماست، میگه هر کس ابو طالب رو دشمن داشته باشد کافره. فقیل لمه، چطور کافره، برای چه؟ با لعن نبی کان یحبه، پیغمبر دوست داشت ابو طالب را، ولذالک قال الله انک لا تهدی من احببت. با همون نگاه چی نگاه میکنه؟ حالا لا تهدی من احبب، حالا مراد از لا تهدی من، بنده اگر برسم عرض خواهم کرد که اصلا شأن نزولش این نیست و هدایت هم مراتبی دارد. فرزنم باشند، خب ما هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یک برگ تازه مسلمان شده میگه اهدنا الصراط المستقیم، پیغمبر هم میگه اهدنا الصراط المستقیم، همه از خدای عالم هدایت میخوام، ولی این هدایت مراتبی دارد. برای شما عرض کنم، از اراعت طریق گرفته تا الوصول الی مقصد باشه، یا رسیدن به بالاترین مرتبه ایمان کمون لقاء الله هست. خب ایشون میگه و من ابغض من یحبه رسول الله فهو کافر، هر کس دشمن داشته باشد کسی را که پیغمبر اون دوست داره، اون کافره. حالا این آقایانی که میاد میگه بله علی علیه السلام گفت که این شیخ گمراه مرد، پیغمبرم گفت ببرزیدی خاک زیر خاکی بکن، نه نمازی نه غسلی نه دفنی، آیا این نشانگر بغض این آقاست یا از روی محبت داره این حرف رو میزنه؟ با اینکه فقط به قول افسانه سرایی میکنه، بله من یک جایی دیدم، بله برای شما عرض کنم، استیلم چیچی کورت میگن یک تعبیری، حالا دیگه شما بهتر میدانید این را جای محسنی. الان ای حالین این مسائل رو دارن مطرح میکنن، ایشون میگه من ابغض ابا طالب فهو کافر. آقایان مراجعه کنن کتاب محاضرات الادبای آقای راغب اصفهانی جلد دوم صفحه 498 با تحقیق عمر التبا نشر دارالقلم بیروت، سال چاپشم 1420 هجری قمری و 1999 میلادی. اما خود راغب اصفهانی ذهبی ازش تعبیر میکند العلامة الماهر المحقق الباهر، علامه ماهر و محقق خلاصه برجسته، سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 120. و همچنین جناب صفدی میگه احد و اعلام العلم و مشاهیر الفضل، یکی از شخصیت های علمی است و یکی از کسانی است که در فضل شهرت به قول جهانی دارد. الوافی بالوفیات، آیان ببینن جلد 13 صفحه 29. و همچنین سیوطی ازش تعبیر میکند بین که این ابوالقاسم الراغب من ائمه السنه، از پیشوایان سنت هست. البته این عبارت دیگری از آقای ابن اسیر جزری علامه مجلسی نقل کرده که البته بنده خودم این رو ندیدم و فرصتم نکردم این جامع الاصول رو برای نگاه بکنم. منم در این جامع الاصولی که جدیدن چاپ شده این عبارت رو حذف کردن آقایان یا نگه داشتن، حالا طلب دوستان انشاءالله برای یک وقت دیگر. مرحوم علامه مجلسی خب در امانت داری در وساقت، من گمان کنم کسی شک کرده باشه، ایشون میگه وقال ابن الاسیر فی جامع الاصول و ما اسلم من اعمام النبی غیر حمزه و عباس و ابی طالب این اهل البیت
علیهم السلام،
غیر از حمزه و عباس ابو طالب کسی از عموهای پیغمبر ایمان نیاورد. البته خب ایشون میگه اهل بیت نظرشون این هست، حالا اگر ابن اسیر هم نگفته باشد اهل بیت، حالا ما عرض خواهیم کرد نظر ائمه علیهم السلام را در این زمینه، خب خیلی واضح و روشن هست. بهار الانوار جلد 35 صفحه 138.
خیلی ممنون استاد عزیز، اگه اجازه بفرمایید یه سری بزنیم اتاق فرمان و یه میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت بینندگان عزیزمون. میان برنامه
ببینیم. در تاب و در تبم حیدری مذهبم علی مولا سایه از فترم ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی، یا علی یا علی، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی، علی مولا.
سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له
اطر نفس‌هایت در پیچ و تاب باد، دارد خروش رد از دوریت فریاد، این قلب پر خون، این روح محزون، این جان مجنون، محتاج دستانت، محتاج دستانم. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
سرگشته و حیران آواره تو، آواره تو باشد امید من، بر چاره تو، بر چاره تو، ای ماه شبها، خورشید تنها، دلبند زهرا، این جان به قربانم،
این جان به قربانم. یا ابا صالح، یا ابا صالح.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. مجدداً عیاد ماه شعبان، ماه منتسب به رسول خدا رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما پیرامون حضرت ابوطالب هست و ایمان این بزرگوار. شبهاتی که در این شبکه‌های وهابیت نسبت به این شخصیت بزرگ اسلامی داره مطرح میشه رو داریم از استاد عزیزمون سوال میکنیم و پاسخش رو میشنویم که انشالله شما استفاده خواهید کرد. یه بیننده از ما سوال کردن که اسم حضرت ابوطالب چیه؟ ما ممکن آنی شده
بودیم در این که اسم ابوطالب چی هست. حاکم نیشابوری داره که این اسمه کنیتو، اسم ابو طالب کنیشه، یعنی ابو طالب هم اسم هم کنیه هست. و میگه قیل مال ولد قبل النبی به 35 سنه، 35 سال قبل از پیغمبر به دنیا اومده، یعنی وقتی که نبی گرامی به دنیا اومد ابو طالب 35 ساله بوده. آقای ابن حجر عسقلانی میاد میگه برای شما عرض کنم اشتهر به کنیته، مشهور به کنیه است. اسمه عبد مناف علل مشهور، اسم ابو طالب عبد مناف بوده و قیل عمران. بعضی هم گفتن که نه این عمران بوده. آقایان برای این که مداری بیشتر اطلاع داشته باشن میتونن کتاب الاصابه فی تنبیه صحابه آقای ابن حجر عسقلانی رو مراجعه کنن، جلد 7 صفحه 196 و همچنین فتح الباری جلد 7 صفحه 150، تاریخ دمشق جلد 27 صفحه 253 و همچنین جناب آقای عینی بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاریشون عمدت القاری جلد 23 صفحه 125 رو آقایان میتونن اونجا ببینن.
خیلی ممنون آقا، این سوال دیگه داخل پندازی بود. بله آقا، آیا اقرار صریحی از حضرت ابوطالب داریم نسبت به رسالت نبی مکرم اسلام یا نه؟
در رابطه با این قضايا خب حرف زیاده که اگر ما بخوایم وارد این گود بشیم خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شود. ولی اخیراً یک کتابی چاپ شده برای شما عرض کنم تحت عنوان دیوان ابوطالب، تمام اشعاری که آقا ابو طالب مطرح کرده نسبت به نبی گرامی اینجا برای شما عرض کنم آوردن. من جمله از این برای شما عرض کنم اشعار اون وقتی که قریش هم پیمان شدن برای نابودی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ابو طالب این شعر را سرود و در جمع قریشیان مطرح کرد که این شعر جالبه. الم تعلم انا وجدنا محمدن رسولا کموسا خط فی اول الکتب، آیا شما نمیدانید ما محمد را پیامبری یافتیم همانند موسی در کتابهای پیشینیان این ذکر شده. فلسنا و رب الکعبه نسلم احمدن، قسم به پروردگار کعبه من محمد را تحویل شما نخواهم داد. لعزا امن عز الزمان ولا کربی، نه به خاطر مشکلات برای شما عرض کنم و سختی ها، یعنی هرچی شما من تهدیدم بکنید، هرچی من در فشار قرار بدهید، حاضر نیستم که محمد رو با بت عزا عوض بکنم. خب این خیلی واضح و روشنه. و همچنین در رابطه با شعری که آقای ابو طالب سلام الله علیه به پادشاه حبشه نوشت، خیلی عجیبه. یعنی این شعر رو دیگه همه تا ابن کثیر دمشقی سلفی هم مفصل این رو مطرح کرده که وقتی تعدادی از مسلمان ها هجرت کردن به حبشه همراه آقا جعفر ابن ابو طالب، برای شما عرض کنم امرؤاس رفت اونجا پیش پادشاه حبشه، گفت خلاصه اینها علیه خدایان ما قیام کردن، طغیان کردن، اینها فرار کردن، اینها را برگردانید به ما، خلاصه ما همه رو از بین ببریم، اینها جزء طاغیان و باغیان هستند. وقتی که داستان اون مفصل هست که آقا جعفر بن عبدالله آمد اونجا و مطالب خیلی زیبایی در رابطه با حضرت موسی و عیسی و ابراهیم اینا مطرح کرد، ابو طالب برای شما عرض کنم چند شعری سرود و به پادشاه حبشه فرستاد و تأثیر عجیبی در روحیه پادشاه حبشه گذاشت. و من یک چهار بیت از این شعر رو میخوانم که و نعلم ابیت اللعن انک ماجد کریم فلا یشقی لدیک المجانب، ما میدانیم از این که تو برخورد تند نمی کنی و ترد نمی کنی افراد را، تو آدم خوب و کریمی هستی و یک آدم کریم به مهمانهاش ستم نمی کند. و نعلم بأن الله زادک بستتن، و ما میدانیم که خدای عالم به تو قدرت زیادی داده و افعال خیر کلها به که لازم و کارهای خوبی انجام میده که این کارهای خوب با وجود تو عجین گشته. خب این رو شما ببینید آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 97 نقل میکنه و همچنین ابن اسحاق در سیرشون نقل میکنه جلد 4 صفحه 203 و ابن هشام در سیرش نقل میکنه جلد اول صفحه 222، در دیوان آقا ابو طالب هم صفحه 109 آورده. و حاکم نیشابوری هم برای شما عرض کنم میاد از ابن اسحاق نقل میکنه و اون دو بیت خیلی قشنگ و زیبا هست، میگه لیعلم خیار الناس ان محمدن وزیر لموسا والمسیح ابن مریمی، مردان خوب بدانند که نبی گرامی حضرت محمد همون ادامه دهنده راه حضرت موسی و مسیح فرزند مریم هست. اتانا به هدین ما اتیابهی، همون هدایتی را که موسی و عیسی آورده بودند محمد هم برای ما آورده. فکلون به امر الله یهدی و یعصمی، همه انبیا به امر خدا هدایت میکنن و به امر خدا خلاصه حفظ میشون. خب شما ببینید این دیگه تعبیر خیلی زیباییه. در اونجا برای شما عرض کنم صراحت داره بر این که پیغمبر اکرم همان انبیایی است که در سلسله انبیای ابراهیمی و در مسیر خلاصه رسالت قرار گرفته و هدایتی را که حضرت موسی و عیسی آورده پیغمبر اکرم هم آورده. این راویان میتونن کتاب مستدرک و صحیحین جلد دو صفحه 680 حدیث 4247 را مراجعه کنن. و همچنین جناب قسطلانی در کتاب ارشاد و ساری جلد 3 صفحه 26، در کتاب المواهب اللدنیه جلد اول صفحه 185، ایشون هم در اونجا برای شما عرض کنم میاره میگه این فی شعر ابی طالب دلالت علی انه کان یعرف نبوة النبی قبل ان یبعث. این اشعاری که ابو طالب فرستاده برای نجاشی پادشاه حبشه، این نشان میده که ابو طالب پیغمبر رو اصلا نبوتش رو قبل از مبعوث شدن ایشون میشناخته.
خیلی ممنون
آقا. این دیگه به همین اندازه ما
کنه چون سوالاتمون زیاده مقداری. آقا لطف کنید مواردی رو که عملکرد ابو طالب است که اسلام رو اثبات میکنه،
اسلام
حضرت ابو طالب رو اثبات میکنه رو لطف کنید بیان بکنید برای ما چگونه است.
من در اینجا یک نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز اشاره کنم، خیلی نکته قشنگیه که اگر اونهایی که به قول عقل خدا دادی رو بکار بندازن، و ناقل قضیه ماهای ذهبیه، از استوانهای علمی اهل سنت هست، از در ترجمه برای شما عرض کنم ابن عرفته در برای شما عرض کنم تاریخ اسلامشون که مطرح میکنه، نقل میکنه بر این که این جلحمه آمد و میگه من رفتم به طرف مسجد الحرام، دیدم بر این که قریش در اثر قحطی که آمده و باران نیامده فریادشون بلنده و به فکر طلب باران هستن. یکی از اینها گفت اعتمد اللات و العزا، بریم متوسل به لات و عزا بشیم تا اینها برای ما باران بفرستن. و قال قائلون اعتمد و منات الثالثه، از لات و عزا کاری ساخته نیست، از منات ثالثه دیگر برای شما عرض کنم کمک بگیرید. بعد دیدیم که یک پیرمردی خوشمنظر و صاحب نفوذ برگشت گفت انا تو افکون و فیکم باقیت و ابراهیم علیه السلام. ببینید علامه مجلسی گفت که حضرت ابو طالب از اوصیای ابراهیم، اینجا هم آقای ذهبی از این پیرمرده نقل میکنه میگه انا تعفکون و فیکم باقیت ابراهیم علیه السلام و سلالت اسماعیل. این خیلی واضح و روشنه، باقی مانده ابراهیم و سلاله اسماعیل در میان شما هست. قالو لهو که انک عنیت ابا طالب قال ایها، یا نظر شما این است که بریم سراغ ابو طالب؟ بله همچنینه. خلاصه اینها آمدن پیش ابو طالب، از او تقاضا کردن که بیاد خلاصه از خدای عالم استسقا کنه، طلب باران کنه. ابو طالب گفت وقتی که برای شما عرض کنم آفتاب آمد به وسط روز نزدیکی ظهر شد، خلاصه من میام. بعد میگه خرج ابو طالب لما زاغت شمس، وقتی که آفتاب به نصف النهار رسید یعنی ظهر شد، خرج ابو طالب و معه غلام کأنه شمس بودی. دیدیم یک کودکی هم با خودش آورده گویا برای شما عرض کنم خورشید درخشانه، خیلی عجیبه. بله و برای شما عرض کنم تجلد عنه صحابتون قطما، میگه دیدیم که از این گویا یک صحابی روش کشیدن، یعنی یک ابری بر چهره، یعنی یک آفتابیست نگاه بر چهره. و حوله اغیلمه، دیدیم یه چند تا غلامی هم اطراف این آقازاده را گرفتن که مراد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فاخذه ابو طالب، ابو طالب پیغمبر اکرم که یک بچگی کوچیکی بود، در بعضی از جاها من دیدم 5 ساله یا 6 ساله بوده، برای شما عرض کنم فالسق زهره بالکعبه، آمد پیغمبر رو به آغوش گرفت و پشتش به کعبه برای شما عرض کنم تکیه داد و شروع کرد یک کلماتی گفتن. و دیدم این غلام هایی که اطراف این هستن، اینها هم دارن زمزمه میکنن کلماتی که ابو طالب داره برای شما عرض کنم
جاری میکنه.
به زبان جاری میکنه. بعد راوی میگه بنا به نقل ذهبی اصلا در آسمان اثری از ابر و غیره نبود. یک موقع دیدیم فاقبل اصحاب من ها هنا و هنا و ها هنا خلاصه و اغدق و اغدودق و انفجر له البادی و اغصب النادی و البادی. میگه ما دیدیم یک دفعه ابری پیدا شد و خلاصه شترکتی و سر و صدای و رعد برقی و باران گرفت، به طوری که باران در تمام خلاصه کوها و دره‌ها سرازیر شد. خلاصه در اینجا بود که این شعر ابو طالب سروده شد و ابیض یستسقی الغمام به وجهه ربیع الیتاما اسمتا للارامل. آن سفید رو و ماه رو و خورشید رویی که با آب روی او باران رحمت الهی بر سرپرستان یتیمان و بیوه زنان و بیچارگان نازل می شود. یعنی بینید خیلی عبارت زیبا و عجیبیه. آقایان تاریخ اسلام ذهبی رو ببینن، جلد 2 صفحه 52. جناب صالحی شامی از استوانه‌های علمی اهل سنت، کتابی داره سبل الهدى و رشاد، جلد 2 صفحه 137. جناب سیوطی در کتاب الخصائص الکبرى، جلد اول صفحه 86. جناب حلبی در سیره حلبیات، جلد 1 صفحه 189. و جناب زینی دهلان هم در سیره نبویشون جلد اول صفحه 43 این عبارت رو نقل میکنه. جالب اینه بینندگان عزیز دقت کنن، این شعر ابو طالب که و ابیض یستسقی الغمام به وجهه سمال الاحتمال الیتاما اسمتا للارامل در خود صحیح بخاری هم آمده. خیلی جالبه، جناب بخاری در جلد 2 صفحه 15 حدیث 1008 اونجا برای شما عرض کنم در رابطه با کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا عن عبد الله بن دینار عن ابیه سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابی طالب. عبد الله عمر خلاصه شعر ابو طالب رو زمزمه می کرد و ابیض یستسقی الغمام به وجهه الى آخر. و همچنین در جلد 2 صفحه 15 حدیث 1009-1008 بود، در 1009 از سالم از پدرش نقل میکنه. برای شما عرض کنم این شعر رو میگفت میخواندن و به صورت پیغمبر نگاه میکردن که این خلاصه حتی داستانی داره این قضیه که الان دیگه فرصتش نیست من عرض کنم، که مردم اطراف مکه اومدن، قحطی آمده بود، به پیغمبر متوسل شدن و پیغمبر طلب باران کرد. در اینجا برای شما عرض کنم این شعر رو در جلوی پیغمبر خواندن و پیغمبر هم تبسم میکرد و اظهار شادمانی میکردن. و حتی در کتابهای برای شما عرض کنم معتبر کتابهای لغت مثل لسان العرب اینها، این شعر رو در کتابهای لغتشون مثلا لسان العرب جلد 11 صفحه 94 این روایت رو نقل میکنه. این یک مورد. مورد دیگری که هست، شما ببینید در حدیث عدار که پیغمبر اکرم در همون سال سوم بعثت که میاد به روایتی که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، ف برای شما عرض کنم اخذ رسول الله به رقبتی ثم قال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم، پیغمبر دست به گردن من نهاد و فرمود مردم برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شما علی بن ابی طالب هست. فقام القوم یضحکون، مردم شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. یقولون لابی طالب، ببینید به ابو طالب میگن قد امرک ان تسمع علی ابنک و توتی، دستور میده بر تو بر این که از او اطاعت کنی. یعنی این نشان میده که حضرت ابو طالب ایمان داشت. یعنی این نشانگر این هست که اگر ابو طالب ایمان نداشت، مثل اونها مخالف بود، معنا نداشت سران قریش بگن قد امرک ان تسمع علی ابنک و توتی. البته این روایت رو ما بارها قبلا هم مصادرش عرض کردیم، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 542 برای شما عرض کردم و کتابهای دیگر این قضایا را آوردن. و جالب این هست که برای شما عرض کنم خود ابو طالب سلام الله علیه که وقتی دید بعضی از سران قریش بالاخص ابو لهب این مرد لجن و کثیف شروع کرد به نبی گرامی جسارت کردن، ابو طالب یک نعره ای زد برگشت گفت یا اعبر ما انت و هازا، اصلا تو را به چی که بخوای نسبت به نبی گرامی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخوای اینطور جسارت کنی، که نعره ای که ابو طالب کشید خلاصه همه سر جای خودشون نشستن. که این دو جناب علی ابن اسماعیل ابن سیده متوفای 458 شون کتابی داره المحکم و المحیط لعظم جلد 2 صفحه 343 نقل میکنه جناب آقای زمخشری برای شما از کنم در کتاب الفائق فی غریب الحدیث جلد 3 صفحه 37 اینو نقل میکنه و همچنین جناب آقای ابن جوزی در غریب الحدیث جلد 2 صفحه 134 و ده ها کتاب دیگر. نکته سوم که خیلی جالب هست، دلیل بر ایمان ابو طالب هست، خطبه عقد رسول اکرم و حضرت خدیجه. این آقایان بیان این رو نگاه کنن، علامه مجلسی نقل نکرده، شیخ طوسی نمیگیم نقل کرده، علامه هلی و نمیدانم کلینی، آقای آلوسی وهابی نقل کرده این رو، آلوسی وهابی نقل کرده میگه وقد صح و این صحیح ان ابا طالب یوم نکاح نبی خطب به محضر رؤساء مضر و قریش فقال، میگه این روایت صحیحه که ابو طالب در جمع قبیله مضر و قریش خطبه ای خوان. این خطبشه آقای آلوسی نقل میکنه. یا با این وضع باز شماها خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، شبهه می کنید بر این که ابو طالب ایمان نیاورد؟ یک روایات جعلی که توسط بنی امیه ساخته شده تو بعضی از کتاب‌های شما آمده نسبت به ابو طالب اینطور دارید جسارت می‌کنید. خطبه است که آلوسی نقل می‌کنه، میگه بقدر صحه الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم. اگر بابا این دلالت بر ایمان نداره، چه دلالت بر ایمان داره؟
بله.
اگر این انکار کنید دیگه اصلا لا یبقا حجر الا سنگ رو سنگ من نمیاد. شما ایمان آقای ابوبکر از کجا، ایمان دیگر صابر از کجا دارید اثبات میکنید؟ این میگه الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم، تا اونجایی که میگه ان ابن اخی هذا محمد ابن عبدالله لا یوزن برجل الا رجحه. این برادرزاده من محمد ابن عبدالله با هر کسی مقایسه شود از او برتره. تا اونجایی که میگه وقد خطب خدیجه بنت خویلد، این آمده میخواد خواستگاری کند از خدیجه بنت خویلد، تا اونجایی که طولانی و من تیکه هایی ازش میخوانم، بعد میگه هو والله به خدا سوگند این لهو نبع عظیم و خطر جلیل، این محمد آینده خیلی بزرگ و جایگاهی بس رفیعی داره. آقا تفسیر قرآن آقای آلوسی را ببینید، جلد 18 صفحه 51 نشر دار احیاء تراث العربی بیروت. زمخشری همین تعبیر را در ذبیع الابرار جلد اول صفحه 467 نقل میکنه. جناب مبرد در کتاب الکاملشون جلد اول صفحه 302 برای شما عرض کنم همین قضیه را نقل میکنه، میگه الحمدلله الذی جعلنا من ذریه ابراهیم و زرع اسماعیل، من از ذریه اسماعیل و فرزندان ابراهیم قرار داد. بعد میگه هاذه الخطبه من اقصد خطب الجاهلیه، از بهترین و زیباترین خطبه های دوران جاهلیت. اینا در حقیقت نمونه هایی بود از سخنان خود آقا ابو طالب دال بر ایمان ابو طالب سلام الله علیه.
ممنونیم، متشکرم آقا. اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، بحث ما پیرامون ایمان حضرت ابو طالب است و شبهاتی که آقایان وهابی ها در این شبکه ها نسبت به این شخصیت بزرگوار دارن مطرح میکنن، که پاسخش رو از استاد عزیز شنیدیم. این سوالاتی کردیم، سوال بعدیمون آقا این که از مواردی که حضرت ابو طالب از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حمایت بی درخ کردن، قضیه شب ابو طالبه واقعا اون قضیه ای که خیلی بر پیغمبرم سخت تمام شد که سال حزنم در همون ایام است که هم رحلت حضرت خدیجه توش هست و هم رحلت حضرت ابو طالب. اونجا خیلی بر پیغمبر ما سخت گذشت. مثلا آن لطف کنید درباره شهر ابو طالب یه صحبتی بفرمایید و آیا اینکه این آقایون خلیفه اول و دوم هم در شعب بودن یا نبودن، یعنی عمر ابوبکر و عمر هم در شعب بودن؟
شما رو خلاصه دارید رو خط گرمیزان نزدیک میکنید.
بله خواهیم یه موازه بکنید آجا.
بله یه مقداری خلاصه حضرت علی سرتون درد میکنن برای بحثه های جنجالی. شعب ابی طالب تا داستانش مفصله که ابو طالب سلام الله علیه در برابر قریش مقاومت کرد تا اینکه تصمیم گرفتن در محاصره اقتصادی قرار بدن و نبی مکرم را به هر قیمتی است به او لطمه بزنن. در یک شعبی که برای شما کنم اطرافش کوه بود و در رمانندی از سال هفتم هجری تا سال دهم 3 سال، یعنی واقعا بعضی وقت من یادم میاد جگرم کباب میشه. 3 سال تمام اون گرمای سوزان مکه. خلاصه اونجا ابو طالب هرچه اموال داشت خرج کرد، حضرت خدیجه عمدتاً اموالش در اونجا خرج شد. برای شما عرض کنم خود امیرالمؤمنین سلام الله، یعنی هرچه یاران ابو طالب اموالی داشتن در اونجا خرج کردن و ابو طالب پیغمبر اکرم را خلاصه همانند تخم چشمشون نگه داشت. در بعضی از مواردم آمده که شبها که میشد مثلا جای پیغمبر رو مثلا توی گوشه مینداخت، یه مقداری از شب که میگذشت مثلا احساس میکرد شاید قریش مثلا دیدوان گذاشته باشن جای پیغمبر رو شناسایی کنن، نیمه شب بیان به بدن نبی گرامی ضربه وارد کنن. یه مقدار که نیمه شب که میشد علی رو میآورد جای پیغمبر میخواباند و پیغمبر رو جاش عوض میکرد، یعنی علی تو پیش مرگ پیغمبر هستی. یعنی خیلی عجیب، یعنی واقعا با این عشق و با این علاقه که حاضر فرزند عزیزش رو این چنین فدای و پیش مرگ نبی، یعنی واقعا نمیدانم اینها چی هست اینها. خلاصه این قضایا را آقایان برای شما عرض کنم مراجعه کنن. تاریخ یعقوبی متوفای 292 جلد 2 صفحه 31، بیهقی در دلائل النبوة جلد 2 صفحه 361 نقل میکنه، جناب آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد اول صفحه 221، خود آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 84 این قضایا را نقل میکنه. و در حقیقت شعب ابی طالب از حماسی ترین دفاع جانانه ابو طالب از نبی مکرم بود. پروانوار خودش و فرزندانش در اطراف وجود آقا رسول اکرم چرخیدن و نگذاشتن قریش کوچکترین ضربه ای بر این وجود مبارک وارد کنه. اما اینکه آقایان بودن یا نه در رابطه با ابوبکر ما کاری نداریم. خود آقای اسکافی برای شما عرض کنم کتابی داره به نام المعیار و الموازنه صفحه 88، از داستان خیلی مفصلیه. میگه خلاصه یه مقدار فکر کن در رابطه با آنچه که علی ابن ابی طالب در شعب ابی طالب به زحمتها افتاد، سختیها کشید ابو طالب و همچنین فرزند بزرگوارش علی ابن ابی طالب و چه اذیتها کشیدن و چه زجرها و مصیبتها تحمل کردن. بعد میگه و ابو بکر مع اهله فی امن و سعه. آقای ابو بکر کاملا در امنیت به سر میبرد و در کنار زن بچهش آسوده استراحت کرده بود. و خب آقایان بنده ندیدم تا به حال، یعنی بنده اصلاً ندیدم که یکی از کتاب‌های آقایان اهل سنت بگه مثلا آقای ابوبکر در شب بوده یا ابوبکر در این 3 سال یک کمکی نسبت به شب داشته. خب ایشون برای شما عرض کنم این عبارت رو در کتاب المعیار و الموازنه صفحه 88 نقل می‌کنه. اما نسبت به جناب خلیفه دوم که خب دیگه به قول منتفی به انتفاع موضوعه، کردن زمان شهد ابی طالب اصلا جناب عمر مسلمان نشده بود. خود ابن کثیر دمشقی تعبیرش این هست که فیکون اسلامهو، برای شما عرض کنم فیکون اسلامه قبل الهجره به نحو من 4 سنین. عمر 4 سال قبل از هجرت مسلمان شده و حال آنکه یعنی در حقیقت سال دهم یعنی اواخر سال دهم یعنی بوده برای شما عرض کنم مسلمان شده و حال اینکه شیب ابی طالب از سال 7 8 تا دهم بوده. آقایان مراجعه کنن البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 103. البته من این آدرس هایی که عرض می کنم غالبا از برنامه نرم افزار مکتبه اهل البیت. البته اگر آقایان به قول اجازه بدن من یه مقداری هم اشاره کنم که حالا دیگه به اینجا آمد. خب این آقایان نسبت به ابو طالب که واقعا مورد احترام شیعه هست و شیعه ابو طالب را مقدس می شمارد و اسلام ابو طالب اجماعیه، آقایان که از بعضی از شیعه ها نسبت به ابو بکر و عمر تندی می کنن، این همه گلایه می کنن، خودشون وقیحانه به ابو طالب که مقدس در نزد شیعه هست اسارت می کنن، آیا این کارشون درسته؟ شما وقتی خودتون نسبت به مقدسات شیعه اینطور جسورانه وقیحانه حرف میزنید، اون وقت انتظار دارید که افراد دیگری نسبت به مقدسات شما جسارت نکنند؟ تمام کردم هر گونه جسارت به مقدسات اهل سنت را حتی به وهابی ها را ما رد میکنیم، بارها هم میگیم آقا این گناه بزرگیه، هم چه کاری نکنید، ولی راه اهانت رو خود این آقایان دارن باز میکنند. خب در همین جا من از این آقایان سوال میکنم، زمانی که علی ابن ابی طالب در شیب پیشمرگ پیغمبر اکرم بوده، بفرمایید جناب آقای خلیفه دوم چه کار می کرده؟ شما نگاه کنید تاریخ اسلام ذهبی جلد اول صفحه 181 خیلی جالبه. و وقتی که برای شما عرض کنم مسلمان ها می رفتن به طرف حبشه، عمر میاد کجا دارید میرید؟ چرا مکه را ترک میکنید؟ میگه به خاطر اینکه شما دارید هر کس مسلمان میشه به بدترین وجه شکنجه میکنید. یعنی جناب عمر جزء کسانی بود که افرادی که مسلمان میشدند اینها را اذیت میکرد، شکنجه میکرد، میزد اینها را. برای شما عرض کنم فقلت قد آزیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض الله، ما داریم هجرت در ارض خدا میکنیم. بعد برای شما عرض کنم روایت رو ایشون نقل میکنه از عبدالعزیز ابن عبدالله ابن عامر ابن ربیعه از مادرش لیلا، میگه وقتی شوهرم عامر آمد خبر دادم بر این که جناب عمر یه مداری مثلا ناراحت بود که چرا ما داریم مکه را ترک میکنیم، خیلی متأثر شده بود. فقال ترجین ان یسلم یا ترجین ان یسلم، امیدواری که جناب عمر مسلمان بشه. گفت نه، با این دلسوزی که داشت شاید این مسلمان بشه. میگه شوهرم برای شما عرض کنم عامر برگشت گفت فولا لا یستم حتی یستم همار الخطاب، آقای عمر اسلام نمیاره مگر اینکه همار و الاغ خطاب پدرش ایمان بیاره، یعنی من شدتی علی المسلمین. میگه جسارت علامه مدرسی که نکرده، شیخ طوسی هم که نداره، آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد اول صفحه 181، آقای ابن اسیر در کامل جلد 2 صفحه 84، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 100، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 58. خب اینها این تعابیر رو دارن برای شما عرض کنم نقل میکنن و حتی قضیه اسلام آوردن جناب عمر رو هم خب دیگه این آقایان دارن که اصلا دیگه عمر عصبانی شد از دست پیغمبر اکرم که داره به قول قریش را از دین بیرون میکنه و اینها را از بت پرستی منع میکنه. خلاصه خرج عمر تعبیر از انس ابن مالک رضی الله عنه متقلدن از سیف، شمشیرش هم برداشته، یکی از قبیله بنی زهره وسط را برخورد کرد، گفت اینه تعمد یا عمر کجا داری میری؟ قال اريد ان اقتل محمدا، میخوام با این شمشیر پیغمبر رو بکشم. بعد گفتم که کیفه تعمن فی بنی هاشم و بنی زهره و قد قتلت محمدن، اگر پیغمبرت بکشید دیگه امنیت نداری، بنی هاشم و بنی زهره خلاصه پدرت در میارن. بعد برای شما عرض کنم، میگه اگر واقعا دنبال پیغمبر هستی برو دنبال دامادتون که هم دامادت هم خواهرت مسلمان شدن. بعد آقای عمر آمد و خلاصه با دامادشون درگیر شد و بعد خواهرش اومد برای شما عرض کنم از شوهرش دفاع کنه، زد برایشون، صورت خواهرش برایشون زخمی شد، خون جاری شد و بعد از او خلاصه یه مقداری از این قضیه ناراحت شد و برای شما عرض کنم اسلام آورد. این رو جناب ذهبی باز در تاریخ اسلامشون جلد اول صفحه 174، ابن شبه نمیری در تاریخ مدینه جلد دو صفحه 675 و ابن سعد در طبقات کبرا جلد سه صفحه 600 و برای شما عرض کنم 267، ابن عساکر برای شما عرض کنم در تاریخ دمشقشون جلد 44 صفحه 34 ایشون مطرح میکنه.
من خواهش میکنم از بینندگان عزیز و این آدرسایی که دارید شما میفرمایید و نسبت به اسلام آوردن خلیفه دوم رو خوب دقت کنن، اینا از کتب شیعه نبود، اینا از کتب اهل سنت بود که این مطالب نوشته شده بود و این مطالب تند هم گفته شده بود، اینا از کتب قول آجاها برصد کتب خود اهل سنت از خودشون به تبلیغ میگیرن. حاجا ما سوال دیگه اینجا که من دارم، حالا چون تماشاگر سر وقتمون به پایان میرسه و باید بریم سراغ تلفن ها، اینه که آیا حدیث صریحی از پیامبر گرامی اسلام داریم که نقل شده باشه و ثابت بکنه که ایمان ابو طالب رو برای ما؟
برای شما عرض کنم در این زمینه نکته قشنگی هست، آقایان یه مقداری اجازه بدن حداقل یک دو سه تا نکته ای که هست که از خود نبی گرامی صلی الله علیه و آله که آقا میگه واره واره، حدیث واره هم من میخونم برای آقایان که اون آقا اگر ندیده بره آدرسش هم ببینه که چیه قضیهش.
بله.
برای شما عرض کنم ابن جوزی در کتاب تفسیری دارد به نام زاد المسیر فی علم التفسیر جلد پنجم صفحه 362 از عباس عموی پیغمبر نقل میکنه انه سأل النبی ما ترتول ابی طالب، برای ابو طالب چه آرزو میکنی چه امیدواری؟ قال کل الخیر، یا کل الخیر ارجو، کل الخیر یا کل الخیر ارجو من ربی، تمام خوبی ها رو از خدای عالم برای ابو طالب آرزو دارم. خب این رو اضافه از ابن جوزی، ذهبی هم در تاریخ اسلامشون جلد اول صفحه 233 نقل میکنه و آقایان دیگر هم برای شما عرض کنم در تاریخ دمشق جلد 66 صفحه 336، کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 82 این قضیه را نقل میکنه. و همچنین آقای بیهقی در دلائل النبوه که ابن تیمیه میگه دلائل کتابهای معتبر ما هست جلد 2 صفحه 349 اونجا به صراحت نقل میکند از ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم عاد من جنازه ابی طالب، پیغمبر در جنازه ابو طالب برای شما عرض کنم آمده بود و شرکت کرده بود و میگفت در جنازه ابو طالب و صلت که رحم و جزیت خیرا یا عم، خوب صله رحم کردی، خوب از من حمایت کردی، خدای عالم بر تو جزای خیر بدهد عمو جان. خب این رو عرض کردم هم دلائل النبوه بیهقی جلد 2 صفحه 349 و البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 125 این قضیه رو نقل میکنه. پیغمبر اکرم سالی که ابو طالب از دنیا رفت و خدیجه، سال عام الحزن،
بله،
یعنی در حقیقت سال
حزن و اندوه،
حزن و اندوه معرفی کرد، یعنی یک سال را عزای عمومی اعلام کرد. خب این رو شما ببینید، جناب آقای ابو حیان متوفای 414 است، کتابی داره البصائر و الذخایر جلد 4 صفحه 179 نقل میکنه. ابن سگیره در المحکم و المحیط الاعظم جلد 2 صفحه 225 نقل میکنه و همچنین جناب سخاوی در کتاب التحفه اللطیفه فی تاریخ المدینه الشریفه جلد اول صفحه 12 این قضیه را نقل میکنه. بله.
بچه‌ها نظر ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به ایمان حضرت ابو طالب چگونه بوده؟ این را هم لطف کنید بگید.
چش، در این زمینه ما روایات زیادی داریم در رابطه با ایمان ابو طالب از دیدگاه اهل بیت. مرحوم علامه امینی کتابی داره به نام ایمان ابو طالب، اونجا مفصل اینها را آورده نقل کرده. برای شما عرض کنم من جمله از روایت ها از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که میگه امیرالمؤمنین روزی در رهبه، همون در حیات مسجد کوفه، اونجا نشسته بودن و افرادی اطرافش جمع شده بودن. فقال یا امیر رجل، فقام الیه رجل و قال یا امیرالمؤمنین انت بالمکان الذی انزلک الله به و ابوک معذب فی النار، تو فعلا خلیفه مسلمین هستی ولی پدرت در آتش جهنم داره عذاب میکشه. فقال له علی ابن ابی طالب ما فضل الله فاك، ساکت باش، خفخون بگیر، خدا دهنت رو بشکنه. تعبیر علی اینه، خدا دهنت رو خرد کنه. والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم به خدایی که محمد را به نبوت مبعوث کرده، لو شفع ابی فی کل مذنب على وجه الارض لشفعه الله فیهم. اگر پدرم در حق تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کنه، خدا شفاعت او را میپذیره. ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنت و النار، پدر من تو آتش جهنم داره، عذاب فرزندش علی قسیم الجنت و ناره. و البته روایات خیلی مفصله، من فقط همین تکش عرض کردم، آقایان مراجعه کنن. احتجاج مرحوم تبرسی جلد اول صفحه 230 و همسنین کنز الفوائد مرحوم کراکجی برای شما عرض کنم. کراکجی از بزرگان و فقهای بزرگ اهل سنت شیعه هست، صفحه 80. خود مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 35 صفحه 69 این قضیه رو نقل میکنه. و همچنین برای شما عرض کنم همین تعبیری را که این آقا اون شب داشت مسخره میکرد، که آقا برای شما عرض کنم هر کس بگه علی ابن ابی طالب ایمان نیاورده این جهنمی، اینه نقل میکردن، مسخره میکردن. نمیدونم یک زیرنویس توی یکی از شبکه‌های شیعه هست خیلی با عبارت‌های موهن. این عبارتی است که آقای ابن ابی الحدید معتزلی سنی در شرح نهج البلاغه خودش جلد 14 صفحه 68 ذیل کتاب 9 اونجا برای شما عرض کنم نقل میکنه که ابان ابن محمود نامه ای نوشت به آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، نوشت که فدات شدم، قد شککت فی اسلام ابی طالب، من در اسلام ابو طالب، چون تبلیغات زیاد بوده، چون تبلیغ اثر داره، وقتی به شام میرسه که علی شهید شده، کجا؟ در مسجد. میگن علی که نماز نمیخوان، برای مسجد رفته بود.
بله.
خب نسبت به علی ابن ابی طالب اینطوری به تعبیر زمخشری در بالای 70,000 منبر در طول 80 سال علی رو دارن سب میکنن، لن میکنن، و نسبت به ابو طالب خان آقایان ساکت بنشینن. بعد میگه آقا امام رضا نامه نوشت، من یشاقق رسول بعد ما تبین له الهدا یتبع و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا، هر کس خلاف مسیر مؤمنین را برود. یعنی ایمان ابی طالب اجماع امته، اجماع مؤمنین هست، هر کس برخلاف این حرکت کند خدای عالم او را در آتش جهنم وارد میکنه. بعد فرمود انک ان لم تقر به ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار. آقای ابانو، اگر از امروز ایمان به ایمان ابی طالب نداشته باشی، اعتراف نکنی، بدان نهایت مسیرت آتش جهنمه. این عبارتی است که آقای ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه شون جلد 14 صفحه 68، مرحوم کراکجی در کنز الفوائد صفحه 80 از درجات رفیعه مال سید علی خان مدنی از علمای بزرگ شیعه هست، صفحه 50 این قضایا را نقل کرده.
خیلی ممنون. تو به عنوان آخرین سوال اگر همکاران عزیزم زیرنویس بکنن شماره تلفن ها رو که من بعد از این سوال اگر فرصت باشه ان شاء الله تلفن ها رو بگیریم. اساسی ترین دلیل وهابیون بر کفر حضرت ابو طالب چیه؟ توضیح لطفا بدید تو این قضیه که این همه سر صدا دارن میکنن، بغضشون نسبت به امیرالمومنین چیه؟ این مشکل اینجا دارن این
مطلب. بله، روایاتی را این آقایان آوردن برای شما عرض کنم. در صحیح بخاری و مسلم پیغمبر اکرم فرمود که ابو طالب در خلاصه اون آخرهای جهنم گرفتار آتش بود، من در حق او شفاعت کردم و او را فی زحزاح من نار، زحزاح در حقیقت یک مانده آب رو میگن، یا مثلا یک حوضچه به تعبیر کنیم ما، در حوضچه از آتش قرار دادم. و لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر من در حق ابو طالب شفاعت نمی کردم، جایگاهش همون جایگاه منافقین در درک اسفل از آتش جهنم بوده. برای شما عرض کنم صحیح بخاری بر مبنای کتاب نرم افزار الجامع الکبیر جلد 3 صفحه 1408 حدیث 3670 کتاب فضائل الصحابه باب و قصت ابی طالب. برای شما عرض کنم و همچنین در حدیث 3672 همونجا مطلبی به این شکل نقل میکنه بر این که وذکر عنده عمه، روزی از عمویش پیش پیغمبر ذکر به میان آمد، فرمود لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه. این بینندگان عزیز دقت کنند، پیغمبر فرمود شفاعت من فردای قیامت، خلاصه امیدوارم که او را برسد، فیجعل فی زحزاح من النار، من شفاعت کنم در حق او، خلاصه یک نجاتی برای او داشته باشم. و مسلم نیشابوری هم همین تعبیر رو داره که میگه پیغمبر میگه من او را در آتش جهنم یافتم، اون را از آتش در آوردم، در یک حوضچه از آتش قرار دادم. صحیح مسلم جلد اول صفحه 195 حدیث شماره 209. این روایت اولا که اشکالات سندی داره که ما کاری نمیخوام در اونجا وارد بشیم، چون آقایان اهل سنت خیلی زیاد پایبند این قضایا نیستن نسبت به سفیان سوری که در اینجا هست، چون خود آقایان اهل سنت میگن ایشون مدلس بوده، آقایان میگن که التدلیس اخو الکذب، از شعبه نقل میکنن میگن تدلیس از زنا بدتره. برای شما عرض کنم در خود عبدالملک ابن عمر در سند این روایت هست، تضعیف کردن آقایان. اضافه از این، اصلا این روایت هم مخالف قرآنه هم مخالف سنته، از این بهتر. خب در این روایت هست که پیغمبر میگه او را در غمراتی از آتش یافتم، او را فاخرجته الی زحزاح، شفاعت کردم او را از اون دره یه گوشه یاوردم. خب قرآن چی میگه؟ والذین کفروا لهم نار جهنم، اونهایی که کافر هستن در آخر در آتش جهنم میرن. ولا یخفف عنهم من عذابها، کسانی که وارد جهنم میشن هیچ تخفیفی در عذابش داده نمیشه. و حالا که در صحیح بخاری است که پیغمبر میگه من چیکار کردم؟ از ته جهنم، از اون آتش آنچنانی در آوردم در یه گوشه چی میدار عذابش کمتره. خب این کاملا مخالف با نسل قرآنه، میگه ولا یخفف عنهم من عذابها، کسانی که وارد آتش جهنم میشوند از کفار هیچ تخفیفی داده نمیشود. سوره فاطر آیه 36. و همچنین برای شما عرض کنم در سوره بقره آیه 161 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها، کفاری که وارد آتش جهنم همیشه مخلد هستند، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، نه عذاب اینها تخفیف داده می شود و نه چیه؟ و اینها مورد عنایت قرار می گیرن. این از این که روایت داره که پیغمبر میگه من عذاب این رو تخفیف دادم از اون قسمتهای بد عذاب، گرفتاری شدیدی که داشت نجات دادم، آوردم یک جایی که عذاب او تخفیف داده شد، خلاف قرآنه. این یک.
درست.
اما در رابطه برای شما عرض کنم در صفحه صحیح بخاری خواندیم لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه، شفاعت من در حق ابو طالب نفع بدهد. خب شما باز در قرآن ما میخوانیم در رابطه با کفاری که وارد آتش جهنم میشن، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شفاعتگران نسبت به کسانی که وارد آتش جهنم می شوند چیه؟ هیچ اثری ندارد. سوره مدثر آیه 45 تا آیه 48. و همچنین و نسوق المجرمین الى جهنم وردن لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مراد از عهد همون شهادت لا اله الا الله است. نکته دیگری که کاملا مخالف سنت این روایت، خب آقایان در کتاب مسند احمد ابن حنبل آقایان مراجعه کنند جلد 2 صفحه 222 حدیث 7028 نشر مؤسسه قرطبه مصر، پیغمبر اکرم میگه فأخرت مسئلتی الى یوم القیامه، شفاعتی که میخوام از خدا بکنم برای شما عرض کنم تأخیر انداختم برای روز قیامت، فهیه لکم برای شما صحابه ولمن شهد الله اله الا الله، برای کسانی است که شهادت به وحدانیت خدا بدن. یعنی اگر کسی شهادت به وحدانیت خدا نده پیغمبر من در حق او شفاعت نمی کنم. ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد 2 صفحه 356 میگه این سندش قوی هست. برای شما عرض کنم خود البانی هم در کتاب ارواء الغلیلشون جلد اول صفحه 307-317 میگه این برای شما عرض کنم سندش حسن هست. روایت دیگر باز اینی اخبعت شفاعتی، من شفاعتم رو نگه داشتم، ثم جعلتها لمن مات من امتی ولم یشرک بالله شیئا، از امت من که برای خدا شریک قائل نشده شفاعتم رو تأخیر انداختم. خب پس بنابراین مسند احمد باز جلد 4 صفحه 416 حدیث 19750 باز نشر مؤسسه قرطبه مصر، این هم باز نشان میده پیغمبر میگه شفاعت من مخصوص کسانی است که در حق خدا مشرک نیستند. هیثمی هم میگه رجال و رجال الصحیح، آقایان مجمع الزوائد رو نگاه کنن جلد 8 صفحه 258، ابن کثیر دمشقی میگه اسناده هذا اسناد صحیح، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 256. در روایت دیگر و شفاعتی لمن شهد الله اله الا الله مخلصا یصدق قلبه لسانه و لسانه قلبه، شفاعت من پیغمبر در حق کسانی است که خالصانه شهادت به وحدانیت خدا بدهن، قلبشون باد برای شما رسم زبانشون یکی باشه. باز عرض کردم مسند احمد جلد 2 صفحه 307 حدیث 8056، هاشم نیکو حاکم نیشابور میگه هازا حدیث صحیح الاسناد المستدرک علی الصحیحین جلد اول صفحه 141. پس بنابراین بگس الهازا اون برای شما عرض کنم اون یکی ادلشون هم مخالف قرآن این روایت هم مخالف با سنت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم.
خیلی ممنون آجا، خیلی جالب این قضایه رو برای ما روشن کردید، ممنونیم از شما. خدا
من هر چی یاد دارم در باره ابو طالب، یعنی من
بله. امروز چند جلسه هم میتونیم
حداقل دو ساعته ما
که واقعا برای بله. حجت بشه برای بله. بینندگان عزیزمون کفایت میکنه. ممنونیم از حضرت عالی. حاجا پشخطی همون هم بسیار زیاده، فرصتمون هم خیلی کمه.
من حالا
ببینم چقدر میتونیم اینا رو
تاق فرمان این شب برنامه بله. داری گرچه من خسته هستم ولی برای امیرالمومنین که کار میکنیم یعنی شهید الله و علم دارم قسم میخورم الان تقریبا به قول 1.5 ساعت تقریبا نزدیک 2 ساعت ما اینجا نشستیم
بله.
و من والله العلی الاعلا سر سوزن احساس خستگی نمی کنم.
خدا قوت بده جواب شما.
یعنی بله. امیر المؤمنین شیرین هست و لذت داره و لذیذه. کار هم برای علی ابن ابی طالب شیرینه.
خدا حفظتون
کنه. حتی من بعضی وقتا مثلا خونه میرم سفره غذا بخورم اینها، خیلی وقتا شده عجله دارم این غذا زودتر تمام بشه بیام پشت کامپیوتر بنشینم برای امیرالمؤمنین کار کنم. یعنی لذت کار برای علی رو من با هیچ لذتی من عوض نمی کنم، یعنی واقعا عوض نمی کنم
بله.
و این جمله بینندگان عزیز داشته باشن، عزیزان شیعه در هر کجا هستن این جمله منو داشته باشن. پیغمبر اکرم روز قدیر یک دعا کرده فرموده اللهم منصر من نصره، خدایا هر کس علی را یاری کرد تو هم یاری کن. این جمله پیغمبر رو والله تلا بالله من با تمام وجودم یافتم. یعنی الان همونطوری که مثلا جناب آقای محسنی این عزیزان فیلمبردار رو دارم میبینم، هیچ شبهی ندارم، این جمله پیغمبر اللهم انصر من نصره، این از این بهتر و قویتر برای شما عرض کنم داشتم. بله
خیلی ممنونیم. خب اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن به ما. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. چون فرصت اون کمه، لطف کنید در دو دقیقه مطالبتون رو بیان کنید که به بقیه بیرندگان عزیزم هم برسه.
بله انشاءالله سعی میکنم حتی تریتر. اولا زیارت حاج آقا قبول باشه انشاءالله.
درود بر شما.
و راست که حاج آقا میفرمایند واقعا ما هم که تماشا میکنیم، حتی 10 ساعت هم اگر حاج آقا واقعا حرف بزنه صحبت کنن خسته نمیشیم.
خدا یادتون کنه.
بله صدا در استودیو خیلی ضعیفه، بابا فرمان اگر صدای استودیو
داره بیشتر. سلام، شیرینن کلامشون، هم شیرینن کار برای مزرگوارا هم شیرین است که حاج آقا هم اینجوری
هست. در زیار جامعه میخوانیم تمام اخلاق اسماعیم. اسم این ها هم
شیرینه.
میخواستم بگم این آقایان وهابی که میگن ابو طالب مشرک است، شاید به خاطر همین مثلا که ایشون پیامبر رو در دست گرفتن و مثلا باران میخواستن، شاید مثلا این شرک بوده و به خاطر همین مسئله مشکل داشتن با ایشون. این یک. دوم من از حاج آقا میخواستم بپرسم اگر میشه در باره در آینده مثلا درباره ایمان عبدالمطلب و عبدالله و همچنان مادر پیامبر صلی الله علیه و آله هم اگر کمی توضیحاتی بدن. قضیه دیگه اینه هم که حاج آقا فرمودن به مقدسات وهابی ها نباید اهانت کرد. میخواستم اگر میشه توضیحاتی بدهن که مثلا مقدسات اونها چی هستن، مثلا معاویه، یزید، اینها هم مثلا نمیشه به اونها توهین کرد یا دقیقا چی هستن مقدسات آنها.
بله.
سوال دیگه اینه هم که بعضی وقتا حاج آقا میگویند آل الله به اهل بیت علیهم السلام، و این هم وهابی ها خیلی به هر حال مشکل دارن با این کلمه، اگر میشه توضیحاتی بدهن.
آل الله میشه شما بفرمایید آل الله؟ اونها خیلی ناراحت میشن وهابی.
سأل سائلون، حاج آقا توضیح بدهن. بله.
آقا هر کدوم از سوال شما چرا خلاصه نیم ساعتی طول میکشه؟
نه یعنی
لاقل یک میشه چشانه. بله.
و سوال اخیر هم اینه که کلمه انفوسنا در آیه مباهله هم اگر میشه توضیحاتی بدهند حاج آقا.
آیه دوباره بفرمایید.
انفوسنا.
بله.
بله. خیلی ممنون. الو. الو. الو صدای منو دارید؟ الو. خب اگه از تلفن بعدی رو لطف کنید. الو سلام، شب شما بخیر. خب تلفنم قطع شد، تلفن بعدی رو لطف کنید. امشب نیست که باز مشکلات فنی آجام هست که. الو سلام، شب شما بخیر، اگه صدای بنده رو دارید.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. ممنون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حاج آقا.
درود بر شما.
زنده باشی. یه سوال داشتم از حاج آقا، توضیح بدن برای ما.
بله.
ایشون که در آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء رو کاملا توضیح ندادن، واقعا که جوری رد کردن این مسئله رو.
بله.
بعد یک آیه هم هست من براش میخونم، خواهش میکنم درست تفسیر بکنن برای ما. سوره توبه آیه 113 كما فرمايت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا غلط فرمايت أولي القربى كي هستن براي پیامبر. از اون طرف هم داریم که تبت يدا أبي لهب وتب، در شأن أبو لهب این آیه نازل شده، در شأن أبو طالب این آیه هست، أبو سفيان هم که سرنوشتش مشخصه که بعد از فتح مكة ایمان آورد. اینو بفرمایید کاملا توضیح
بدید. خیلی ممنون، متشکرم. درود بر شما. الو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به به. صدا آقای زارعیه؟
نه.
اثنا عشریه.
آقای اثنا عشریه خیلی شبیه. بله آقای اثنا عشر.
با سلام خدمت مجری محترم حاج آقا محسنی عزیز صبور و ارزشمند،
درود بر شما.
و جناب آقای دکتر عزیز علامه بزرگوار اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله.
و خدمت همه بینندگان عزیز، خواستم اجازه بگیرم از حاج آقا حقیر یه سوالی داشتم از خدمتشون و یکی دو نکته اگه فرصت بشه.
ما در خدمت شما هستیم، فقط مختصر مفید هست نجاری.
چشم حاج آقا، خدا شاهد چیزی شنیدم از کل به کل معروف این آقایان خیلی مسلمان که آدم از تعجب شاخ در میاره. البته ببخشید از هم جناب عالی هم بینندگان عزیز، بنده نمیتونم به کل معروف ادبی یا کتابی حرف بزنم، ولی خب به هر شکل انشاءالله منظور رو برسونم. هر شاید خدمت شما، البته با عرض به قول معروف عرض ادب خدمت جناب عالی، یه این مطلبی شنیدم که فرمودن این آقایون خیلی خیلی مسلمان و امثال هم شبکه هات که همتون میدونید.
بله.
از شاید خدمت شما که آقای عمر فرموده از میشاد خدمت شما متعه رو من حرام نکردم از قول خودم، بلکه ایشان از قول حضرت رسول مثلا این دستور رو داده.
بله.
تعجبم حاج آقا اینه که عرض کردم شاخ در آوردم، البته نه اون شاخهایی که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه در مورد بعضی ها گفتن.
بله.
عرضم اینه، حالا این دستور رو که از خودشون ندادن میفرماین از قول حضرت رسول دادن، آیا عرض میشاد خدمت شما این جریان، خب تعجب میکنه آدم، این آقای ابوبکر که میگن یار غار بوده، خب خیلی نزدیکتر بوده به حضرت رسول میگن، اینا میگن البته این مسلمان های به قول معروف خیلی مسلمان میگن.
مم.
حالا نمیدونم ایشون به چه شکل، مثلا آقای ابوبکر اینو نفرموده، بعد آقای عمر بعد مدتی فرموده این مطلب رو. خواستم اگر ممکن است برای روشن شدن بنده و یه مقداری از این دوستان و رفقا این سوالی که برامون پیش اومده یه توضیحی بفرمایید اگه ممکن است.
خیلی ممنونیم، درود بر شما آقای اسنشری. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقای قزوینی؟
بله بله.
ببخشید، مو از برادر بچهای مشهد هستم، از طلاب علوم دینی برادران اهل سنت مشهد.
درود بر شما.
آقای قزوینی، من از شما بسیار تشکر میکنم که حقیقت را به زبان میآورین. مو یک مدتی هست دانشجو ما بودیم، بعد رفتیم طلبه علوم دینی شدیم در مشهد میان اهل سنت. بعد اکتر مدتی ما ماهواره، آنتن های ماهواره خریدیم. ما تا حمله ما دمیان برادران اهل سنت، ما از موقعی که ما ماهواره خریدیم اینجا و مرتبط شدیم با شبکه های شما، این دمیان مدرسه ما و در میان برادران اهل سنت بسیار القا کردن به ما که شما کتاب های شیعه را مطالعه نکنین، اینا کتاب زاله است و کتاب هایی که هست که شما رو گمراه میکنه، برای شما حرامه، ما رو محروم میکرد از این کتاب ها. بعد ما از وقتی که ما خیلی راست اقرار بکنیم که ما از شیعه خیلی، چون که الغا زیاد کرده بودن، ما متنفر بودیم. بعد از موقعی که ما ماهواره رو میبینیم، واقعا میبینیم که دلائلی که شما بسیار محکم و بسیار قوی میارین از کتاب های خود اهل سنت، و من خودم هم یک بار کتاب الغدیر رو خلاصه شما مطالعه کردم، و واقعا وقتی شما اینقدر دلایل محکم میارین از این بر، مثلا ما به عنوان یک برادر اهل سنت ما نگاه میکنیم که شبکه‌های رسال و شبکه‌های اینها رو که ما فقط یک چیز از اینا دیدیم، ما فقط میگن که آخوندهای مکار و آخوندهای مکار قبر پرست و بدعت فکن و همین چیزهایی که فقط فوش میدن به ما به برادران شیعه. بعد ما یک چند مدت یک دنبال حق و حقیقت، واقعا شبکه‌های شما رو که دیدیم ما بسیار جذب شیعه شدیم. چند مدت پیش ما به قم سفر کردیم، بعد در اونجا یک آقای از ملاهای اهل سنت بود، در اونجا شیعه شده بود، یک جلسه برگزار کرده بود، ما رفتیم به اونجا شرکت کردیم، بعد خیلی مجذوب شدیم، یک بارم کتاب الغدیر رو خوندیم. بعد ببخشید یک روحانی شیعه هم به ما گفت که ما خطی صحبت کردیم، بعد به ما گفت که شما که میگین قرآن قرآن، ما شیعیان قائلیم که قرآن رو فقط پیغمبر تفسیر میکنه، فقط پیغمبر میگه که این آیه مربوط به چی آیه، ما مثلا آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو امام نمیدونستیم. بعد اینها میگفتن که نه، اینها اینا رو پیغمبر تفسیر میکنه. من در تفسیر ابن کثیر دیدم، در تفسیر زمخشری دیدم، در تفسیرهای دیگه از برادران رسولت خود ما دیدم که بعضی از اینا این آیات رو از قول خود ابن عباس اینها منسوب کرده بودن به اهل بیت علیهم السلام. بعد من از آقای قزوینی واقعا من اگر جا داشته باشه ایشون رو دست ایشون رو و روی ایشون رو ما ماچ میکنیم و از ایشون خواهش میکنیم که الان یک شهادتینی، اگر الان وقتش هست یک شهادتینی بگن که ما هم یک شهادتینی بگیم و واقعا ما از الان اقرار میکنیم که به عنوان یک برادران اهل سنت الان ما شیعه بودن خود ما رو اقرار میکنیم و حقانیت شیعه رو ما اثبات میکنیم، چون که کتاب القدیر رو کامل خوندیم و برادران کتاب های برادران اهل سنت رو هم کامل خوندیم. اگر یک لطفی بکنن ما از زبان پاک ایشان که زبان اصلی حقیقت از یک شهادتین بگن و ما شهادتین رو اقرار کنیم.
البته شهادتین برادر عزیز من مشترکه، کسی که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان هست، ولی آنچه که امتیاز شیعه با آیان اهل سنت هست شهادت ثالثه هست، اشهد ان علی ولی الله،
اشهد ان امیر المؤمنین
علی ولی الله،
اشهد ان علی ولی الله.
بله جزاكم الله خیر. من اتفاقا همین
روز خدای مهربانی ممنونم ان شاء الله که خدا از شما رو در آخرت که پیغمبر بوده که
سنت منصف ما
شما واقعا مصداق آیه قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودت في القربى هستین. واقعا شما روی پیغمبر رو شاد کردین ان شاء الله که خداوند در آخره و دنیا به شما اجرش رو بده که داده ان شاء الله به خواسته این آبروی شما. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم موفق و معید باشید. حالا شما با دفتر شبکه ولایت در مشهد اونجا بتونید یک تماس
بگیرید. ما با روحانیای مشهد در ارتباط هستیم. ما الان باور کنین آقای قزوینی، ما این شبکه‌های اهل سنت میگن که این برادران اهل سنت ما در ایران بسیار اینها در زجرن. الان خدا شاهد میگیرم، من با قرآن قسم میخورم که ما الان در حوزه علمی مشهد از مرکز مدیریت مشهد ما حقوق میگیریم، از حوزه علمی مشهد ما خدمات میگیریم. اینقدر این شیعیان با ما با ادب برخورد میکنن، یک چند تا بودن با ما یک مقداری چیز کردن، ولی اینقدر واقعا طلبه های برادران شیعه ما اینقدر با ادب برخورد کردن، به ما خوبی میکنن، به ما احسان میکنن. و ما راستش رو بخوایم آقای قزوینی، ما حقانیت رو از بعضی که ماهواره دست ما در خانه ما آمد ما فهمیدیم، چون که قبلش به ما اینقدر گفته بودن شیعه کافر و مشرک، شیعه منافق. از وقتی فهمیدیم که ما قلبمون باز شده به حقایق، از اونجا ما واقعا فهمیدیم که شیعه حق. خیلی واقعا انشالله که خدا شما رو اجر خیلی بده
یادداشت کنن.
ممنون، خدا
شما موفق و معید باشید.
درود بر شما و همه برادران اهل سنتی که واقعا با انصاف با این قضیه برخورد کردن.
خدا شما
موفق و معید باشید برادر عزیزم. من همین پریروز بود یک دو سه نفر از جوانهای دانشجو از شرق کشور آمده بودن همین مؤسسه دفتر شبکه آمدن شیعه بشن. من سوال کردم خب چرا میخواد شیعه بشید؟ گفت ما اونجا که مشغول هستیم میبینیم که اخلاق شیعه ها خیلی بهتر از آیان اهل سنت، برخوردشون خیلی مؤدبتره. گفتم خب برادر من که دلیل نشد، اخلاق آیان شیعه ها بهتره. فردا به یک جایی رفتید مثلا مسیحا بهتر بود، بعد مسیحی میشید یک جایی رفتید بهایی ها اخلاقشون بهتره. برادر شما برید تحقیق کنید، بررسی کنید. آنچه که مهمه تحقیق علمیه. نه هر چه خواستم گفتم من معذورم، شما تشریف ببرید مطالعه کنید. و چند تا کتابی هم معرفی کردم به اینها، گفتم این سایت ما را هم ببینید، نظر آقایان علمای اهل سنت کتاب های اونا را مطالعه کنید. اگر واقعا دیدید اونها منطقی حرف میزنن خب بمانید، ما به هیچ وجهی دنبال یارگیری نیستیم، ما اصلا و ابدا. و اینا هر چه اصرار کردن، یک معلمی هم با خودشون از دوستان شیعه از اونجا آمده بود، گفتم آقا جان من اینجا ما دکان باز نکردیم که یک روزی به قول سنی شیعه کنیم و وهابی شیعه کنیم مسیحی، نه، ما دنبال این هستیم حجت تمام کنیم.
همینه
هدف ما اینه. و هر چی کردم گفتم آقا جان پاش تشریف ببرید، هر وقت علمی تحقیق کردید، من چهار تا سوال کنم از شما، سوال علمی به من جواب دادید، بعد میفهمم برای اینکه واقعا تو محققانه داری کار میکنی. یک جوانی در دانشگاه فردوسی مشهد یه روزی به من برگشت گفت که آقا من شیعه بودم، تحقیق کردم که سنی حق سنی شدم. گفتم ما تبریک میگم به شما، ممنون. بعد از مدتی همون آقا آمد گفت که من وهابی شدم. گفتم خیلی ممنون. بعد یه روزی هم زنگ زد به شبکه گفت آقا من سنی بودم وهابی دوباره برگشتم شیعه شدم، بودم بازم ممنون. بعد گفتم برادر عزیز من، اون زمانی که شما میگفتی من شیعه هستم ما شما رو وهابی میدانستیم، گفتی من سنی شدم باز شما رو وهابی میدانستیم، الانم که میگی من شیعه شدم باز ما در حرفهای شما به هیچ وجه اعتماد به حرف شما. شما برو تحقیق کن، بررسی کن عزیز من، هر روزی از شاخی به شاخ دیگر نپر. ما به هیچ وجه، یه بنده خودم به هیچ وجه از این که تمام کره زمین شیعه بشه یا خدای نکرده تمام کره زمین کافر لا مذهب بشه، در روح ما ایمان ما هیچ اثری ندارد اصلا و ابدا. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، شما در راه هدایت به خاطر که جمعیتشون کمه خلاصه دچار وحشت نشید. بله ما اگر کسی واقعا با علم منطق بیاد یک مذهب شیعه رو انتخاب کنه، ما به این وجودشون افتخار میکنیم، رفته تحقیق کرده و به آیه قرآن عمل کرده. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ولی نه، روی احساسات بخواد بیاد هیچ فایده ای نداره. من از این برادر عزیزم یا دیگر عزیزانی که به مذهب شیعه مشرف میشن، من خواهشی که دارم این هست که نسبت به اهل سنت برخوردتون برخورد مؤدبانه باشه، نسبت به مقدسات اهل سنت اهانت نکنید، چون بعضیا که میان شیعه میشن حالا نمیدونم که یه نداره تند هستند و برخوردشون چیه. و خب این برادر عزیزمون هم که الان سوال کرد که نسبت به مقدسات وهابیت مثلا ما نسبت به مثلا معاویه و اینها جسارت نکنیم، عزیز من ما اهل منطق هستیم، با منطق حرف میزنیم. آخه اهانت کردن کجا را آباد کرده در طول این تاریخ؟ تا ما بخواییم با اهانتمون آباد کنیم یک جایی رو. امیرالمؤمنین نسبت به خود معاویه در جنگ صفین، برای شما عرض کنم تعدادی از اینها دارن برای شما عرض کنم چه کار میکنن؟ ناسزا میگن به معاویه. خب امیرالمؤمنین وقتی که میشنوه یک دست از سپاهیان به معاویه فوش میدن، حضرت فرمود اینی اکره و انتکونو سبابین، من دوست ندارم شما فوش بدید. خب فوش کجا را درست کرده؟ به جای فوش دادن چه کار کنید؟ این سخن علیست. ولیکن لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی الاذ، به جای فوش دادن بیایید کارهای زشت و خلاف دین، خلاف قرآن، خلاف اسلام معاویه رو برملا کنید. به جای فوش دادن حقایق اون کارهای نادرستی که داره معاویه انجام میده، اینها رو بازگو کنید. ببینید بازگو کردن حقایق و بازگو کردن جنایات یک امری مستدل مستند با منطق، فوش دادن اهانت کردن یک چیز دیگریه. این آقایان تصور میکنن که ما میگیم اهانت به مقدسات اهل سنت، اهانت به مقدسات وهابیت گناه بزرگه یا به قول نابخشودنی است، یعنی ما دست نزنیم به اینها. نه آقا جان، بحث علمی و منطقی، این توصیه قرآن هست، ادفع بالتی هی احسن و جادلهم بالتی هی احسن. ما با منطق حرفمون رو میزنیم، کارهای خلافی که انجام دادن بیان میکنیم، قضاوت را به عهده مخاطبین میگذاریم ما و خودمون هم نمیایم مثل این آقایان هم به قول مدعی باشیم، هم وکیل از طرف مدعا علیه باشیم، هم برای شما عرض کنم قاضی باشیم، هم حکم جاری کنیم و هم حکم اجرا بکنیم. نه، ما میگیم آقا حقایق تاریخ اینه، حالا دیگه برای من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال
و ما علیک الا البلاغ.
بله
بله حاج آقا، اشاره میکنن همکاران من که وقتمون تمام شده، حالا مثل مشکلات فنی هم پیش اومده، نمیدونم چقدر فرصت داریم ما. خب حاج آقا میگن که حالا زر مشکل برطرف شده، اجازه بفرمایید تو این دقایق باقی مونده ای که هست من چند تا سوال از ازدادی بپرسم. تلفن هم داریم؟ بله. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما. صداتون رو میشنویم.
با تشکر از شما جناب آقای محسنی و همچنین از حضرت الله قزوینی
ممنونیم.
با عرض معذرت در حضور استاد دست دادن من یه طلبم در مناطق محروم روحانی مستقرم هستم.
بله
موفق.
من میخوام عرض کنم از این تلویزیون مبارک و حضرت وقتی که در جواب این برنامه که حضرت ابو طالب از مقدسات بلا شک شیعه هستش اینات این توضیح میکنن، وقتی در صحیح مسلم و صحیح بخاری کسی که آیه هفت اعمال برش نازل شده به راحتی توجیهش میکنن و اهل بهشتش میکنن، مطمئن باشید که دشمنشون هم اینطور پایین میارن. وقتی که خدا را در حد یه انسان پایین میارن که در روز قیامت ساق با ساق پاش بندگان خدا میشناسن پروردگارشون ها، مطمئنن باید بدونیم که اینا چه حرکات واقعا در قبال اسلام دارن. وقتی که اون آیه در این روایت حضرت رسول در رابطه با اشاره به سمت اون خونه اون زن میگن اشاره به طرف مشرق توجیهش میکنن، در حالی که نتونستن توجیه کامل بکنن که این هاخونا اشاره به نزدیکه دیگه، باید واقعا همون چیزی که آجاها میفرماین علل اسلام از سلام واقعا طرف این برادران وهابی. من میخوام سند اینها را از کتاب خودشون بهشون بگم.
بله.
یه نکته دیگری که واقعا از یکی از همین شبکه‌های وهابیا من شنیدم، اگر واقعا اجازه بدید که من تقریبا حالا یه دقیقه اضافه تر اینا را خدمت عزیزان عرض کنم که بیان کردن این ماجرای فدک و حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان صفویه به وجود اومد. من میخوام بگم تو صحیح مسلم آقا حدیث 393 صفحه 756 درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، این یه حدیث. حدیث 394 ببینید که واقعا با شر اون طرف صحیح مسلم اون قسمت از روایت رو بیان کرده که کاذبن قادرن آسمن رو بیان کرده، این حذفش کرده. وقتی اینا به راحتی حذف بشید مطمئنا تو کتابای اینا مسلمان واقعی که پیامبر براش دعا میکنه که هر طلب خیر براش میکنه کافر میدونن. این حدیث رو شما ببینید عزیزان، من میخوام ببینن خود برادران اهل سنت برن کتاباشون رو ببینن. حدیث 4367 صفحه 1065، حدیث 4367 صفحه 1065 ببینید که وقتی دو تا از بزرگان اینها در محضر پیامبر دعوا میکنن، صداشون بالاتر از صدای پیامبر میاد، آیه نازل میشه که اینا عملشون حبس شده. در حدیث بعدی میاد توجیه میکنه، در حدیث 3613 صفحه 884 میاد توجیه میکنه، میگه پیامبر یکی ها فرستاده در خونه این گفت نه تو اهل جهنم نیست اهل بهشتی. وقتی این اراجیف ها اضافه میکنن آدم دیگه شرمش میاد حدی بزنه. ببینید حدیث بعدی من خدمت عزیزان عرض میکنم، حدیث 2013 صفحه 475، اینا به ما میگن شما اهل بدعتی، برید ببینید نماز تراویح رو کی بدعت گذاشته. وقتی مردم داشتن همینطور گلوار نماز میخوندن، آقا اومد دید مردم یکی یکی دارن نماز میخونن، گفت یه امام بذارید اونجا و بعدم قبیق نکعب و جلو گذاشته، بعد یه شب دیگه اومد اونجا در ماه رمضان گفت به 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 عجب بدعتی نعم البدع. یا در باب تمتع
حدیث
1571 این رجلون به رأیه ما شاعه، این واقعا چه مسخریه، این رجل کی بوده که به رأیه خودش اومده، این کاری که پیامبر با قرآن
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون،
من خدا جزای خیرتون بده انشاءالله، و یه مقدارم تلاش کنیم برادر بزرگوار حضرت عالی هم که به عنوان روحانی مستقر هستید، بنده به عنوان برادر کوچک توصیه میکنم در تعابیر منگی مداری دقت کنیم. خلاصه قولو للناس حسنا بشینو بفرما و بتمرگ هر سه یک معناست، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا من اجازه بدید جناب آقای محسنی نسبت به این جناب آقای اثناعشری که سؤالی که داشتن، من نمیدونم اتاق فرمان
حاجا اجازه بفرمایید دیگه مشکل فنی هست، چند دقیقه ما بریم اتاق فرمان رو برگردیم بیایم که انشالله میگن یه 15 دقیقه دیگه به شما اجازه میدیم. اجازه بفرمایید بریم. خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه بودید. یه مشکل فنی بود، ما وقت هم گذشته درخواست کردیم که برای اینکه بینندگان عزیزمون بیشتر استفاده کنن یه 15 دقیقه رو اضافه کردن به برنامه، انشالله بتونید استفاده بکنید. ما تو این 15 دقیقه در خدمت شما و استاد عزیز هستیم.
بله.
اگه تلفن دارین تلفن رو بدید به ما. الو سلام، شب شما بخیر. الو الو، بازم مشکله. الو، صدایی نمیاد برای ما.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنون.
ببخشید من اصلا هستم با آجرا.
بله سوال بفرمایید.
میتونم با خود آجرا صحبت کنم؟
بله بله، صداتون پخش بشه.
بفرمایید.
ببخشید میگم من یه خواست. الو.
بله بله، نه با شما نبودم، با همکارانم بودم.
الو
بفرمایید.
میخواستم یه سوال داشته باشم با آج آقا.
بله صداتون پخش میشه.
این که چه کسی لقب حضرت امیرالمومنین علی رو مرتضی گذاشته و چه کسی لقب حضرت عمر رو فاروق گذاشته و چه کسی لقب ابوبکر صدیق گذاشته و چه کسی لقب عثمان گذاشته؟
بله.
و همچنین این که یکی از سوالی که من دارم،
بله،
مؤمنین در قرآن که اومده یعنی امهات المؤمنین، یعنی زنان پیامبر، همسران زنان پیامبر، یعنی مادر مؤمنان هستن.
بله.
این یعنی چه؟ و این که یه سوال دیگه داشتم از این، آیا شما بر این برادران ارتشه بر این اعتقاد هستن که آیا ام کلثوم دختر علی بن المرتضی رضی الله عنه همسر حضرت عمر نیست؟
بله.
با این که ما حدیث داریم از خود حضرت علی و خود حضرت عمر رضی الله عنه زمانی که حضرت عمر خلیفه مسلمین بود به دختر حضرت علی میگه ام کلثوم آیا تو نمیخوایی خیری بکنی؟ گفت چه خیری یا امیر المومنین؟ الان حدیثش داستانش خیلی خلاص. بله خیلی من میخوام این بگم که آیا از نظر برادران هم تشیع بر این عقیده نیستن که ام کلثوم دختر حضرت علی همسر پیامبر بوده؟ و این که بعد از وفات ابوبکر صدیق رضی الله عنه
شما تازه بیننده برنامه ما شدید؟
من تازه هستم البته. فقط
بله، ما نسبت به همین سوال آخر شما مفصل تو چندین جلسه صحبت کردیم. حالا اگه فرصت، ما این سوال آخری که شما داشتید در ام کلثوم و ازدواجشون با خدیجه
الان پخش میشه؟
ما قبلا این رو مفصل بحث کردیم، ولی اگر الان فرصتی باشه دوباره این رو پاسخ میدیم به شما. بله. الو
الو الو الو،
بله اگه سوالی دارید ادامه بفرمایید، نه تو قطع کنیم.
نه سوال نمیه آجا. این که شما برای این اخیره هستید که حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب خلیفه امام اوله و اینها به نظر شما مثلا ابوبکر و عمر و عثمان اینها از جزء امام نیستن و خلیفه مسلمین نیستن؟ دلیل مکم برای این حرف داری؟
بله دلیل داریم. بله
خواهر، مشکل نیست. سوال بعدیم اینه که
بله،
یعنی شما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یعنی فقط سه نفر یعنی جزء اصحاب میدونین مثل عبدالله ابن زبیر و طلحه و اینا، یا اثر سایر کسانی که شما اسمشون دیگه میدونی اونها رو جز اعصاب رسول صلی الله علیه و آله به شما نمیبرین؟
بله.
و این که آیا حضرت علی یعنی هیچ دوستی و هیچ محبتی و همچنین مشاور حضرت امیرالمومنین علی نبوده؟
بله.
و این که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی یه سوالی داشتم ببخشید.
بله.
این که یعنی این سوال شخصی خودمه، آیا میشه بعد یک شخص
بقیه سوال مال کی بود؟ بقیه سوال مال خودتون بودن دیگه، چه تو یه سوال شخصی داری؟
نه سوال خودمه، میخوام آیا شخص فاسد، یک شخصی که بده مثلا آیا در کنار یک انسان مؤمن، انسان متدین خوابیده بشه؟ من منظورم اینه و بعد با حضرت عمر رضی الله عنه که در حجره عایشه در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله خوابیدن.
بله.
نه خدا این آج آقا برای ما توضیح بدن آیا اینهایی که در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله خوبن ابوبکر و عمر هستند به طبق شواهد اهل سنت ما بر این عقیده هستیم که یعنی ابوبکر و عمر کنار رسول الله صلی الله علیه و آله خوبن یعنی اگر اینها بد بودن پس چجور امکان داشته که اینها را در کنار رسول الله بخوابونن؟
بله خیلی ممنون، متشکریم. خب سوالات شما سوالات مفصلی بود، اگه بخوایم بحث بکنیم چند جلسه رو میخواد. حالا من نمیدونم آقا اگه بخوایم اهمیت سوالات رو بدیم، این سوال با اهمیتی است. مثل قفص بیننده عزیزمونم که تازه بیننده برنامه ما شده، گویا بقیه قبل برنامه قبلی ما رو ندیده. خب سوالاتش هم سوالات خوبی بود. نمیدونم حالا ما تلفن داریم.
اجازه بدید من همینجا این برادر عزیزمون برای شما عرض کنم که مطرح کردن، گرچه من یک نکته حساسی که دیگه شما گفت فاروق را کی حضرت عمر داده،
بله
برای شما امیرالمومنین داده. ببینید عزیز من، ما نمیگیم شما کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو که سلفی مذهب هم هست، سنی ها همه قبولش دارن، البدایه و نهایه جلد هفتم صفحه 150 برای شما هستم، در چاپ قدیمه صفحه 133 ایشون میاد در رابطه با جناب عمر ابن الخطاب میخواد حرف بزنه، میگه این کلمه فاروق را گفتن اهل کتاب، یعنی یهودی ها و نصارا به آقای عمر گفتن فاروق، کلمه فاروق را اونها دادن به ما. چه اگر بد ابن کثیر گفته، خوب ابن کثیر گفته، و همچنین ابن عسیر در اسطلقابه جلد چهارم صفحه 57 نقل میکنه از ابن شهاب زهری، میگه بلغنا ان اهل الكتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق. به ما اینطوری رسیده که اهل کتاب اولین کسانی بودند که به جناب عمر گفتن فاروق. این از این جهتش برای شما عرض کنم. از اون طرف نسبت به امیرالمؤمنین شما ببینید، با سند صحیح من دارم نقل میکنم، امیرالمؤمنین فرمود انا عبدالله، من بنده خدا هستم، برادر پیغمبرم، انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر منم، لا یقول بعدی الا کذاب، هر کس بعد از من همچی ادعایی بکنه کذابه. خب شما ببینید این رو جناب حاکم نیشابوری در مستدرکشون این رو مفصل نقل کرده و میگه این روایت صحیح هست و شرط شیخین را دارد. ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 44 حدیث 120 نقل میکنه، ابن ابی شیبه در مصنف جلد هفتم صفحه 96 نقل میکنه. خب اینها چیزی است که برای شما عرض کنم، آقایان همه برای شما عرض کنم آوردن. این چیزی است که ارتباطی به شیعه ندارد. خود آقایان در رابطه با قضیه اینکه برای شما مثلا پیغمبر اکرم لقب فاروق را به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، این دیگه چیزی نیست که بخواهیم ما اضافه بکنیم. شما ببینید در کتاب‌های معتبر خود آقایان اهل سنت مفصل، اون حدیثی هم که من عرض کردم مستدرک جلد 3 121 حدیث برای شما عرض کنم 4584، این مطالب برای شما عرض کنم مفصل آمده، دیگه نیازی نیست که من بخوام برای شما عرض کنم چیز بکنم عزیز دل من. و اون سوالات دیگری هم کردید، من اگر بتونم در جلسه آینده این عبارت ایشون رو نقل میکنیم و بعد مفصل جواب میدیم. نمیدونم الان برام پیم دادن ظاهرا 6 دقیقه بیشتر،
5 دقیقه بیشتر نمونده.
من می‌خواستم در رابطه با اون فرمایشات که آقای اثناعشری داشتن نسبت به این که متعه را عمر حرام نکرده بلکه نقل قول کرده، این رو به یک کلیپی هم داشتیم برای شما عرض کنم دیگه. حالا من بعید میدانم الان بتونم کلیپ رو پخش بکنن. بله
آقا سوالات خوبی هست، میخواید اینا رو بذاریم برای جلسه بعد، اینا رو ما پایان بحثمون انشالله داشته باشیم.
بله اینها برای شما عرض کنم، این نکاتی که عزیزان آوردن. چشم، من حرفی ندارم.
بله آقا چون بحث رو ازدارید، ما هر کدومشو بخوایم بحث کنیم بیشتر از 3-5 دقیقه طول میکشه.
بله.
اجازه بفرمایید ما با بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم و ما قول میدیم انشاءالله جلسه آینده من این سوالاتی رو که دوستان عزیزمون پرسیدن که بحث آل الله بود، سلسه آل به ازام باقی بود، نسانا بود و عرضم به حضور دوستان عزیزم که بحث آیه اثنا عشری بود پیرامون مطعه و این آیه نک لا تهدی من احببت و اینا رو که حالا و این چند تا سوالی رو که این دوست اهل سنتمون برادر اهل سنت عزیزمون سوال کردن، سوالات خیلی خوبی هم بود که انشالله اینا رو ما در شب آیندهی که در خدمت همه بینندگان عزیز هستیم انشالله قول میدیم مطرح بکنیم. آجا حسن ختام جلساتمون دعای حضرت عالی است در ماه شعبان، ماه ذکر صلوات و توجه به رسول خدا و اهل بیتش هست، رو انشالله دعا بفرمایید و
اختار اتاق فرمان شما رو خلاصه عقب نشینی داده جای محسنی. بله خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی اون انوار طاهره که این ماه به دنیا آمده ان فرج مولای ما را هرچه سریتر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما بر تمام بیماران، مخصوصا اون عزیزانی که التماس دعا کردند، لباس عافیت بپوشان. خدایا به آبروی آقا امام حسین سلام الله علیه، سرور آزادگان، حوائج همه، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونهایی که تلفن کردن، اونهایی که ما را دعا می کنن برای موفقیت ما، خلاصه آرزو می کنن، مساعدت می کنن، اون عزیزان اهل سنتی که مؤدبانه میان مطالبشون رو مطرح می کنن، ما به وجود اینها افتخار می کنیم. خدایا حوائج همه و همه را به آبروی امام حسین برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما دادید و بینندگان عزیز از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزار هستیم و از همه همکاران عزیزم هم که این برنامه را تدارک دیدن سپاسگزارم. در ماه شعبان المعظم هستیم، فراموشمون نشه این ماه، ماهی است که باید توجه بکنیم به خودمون، توجه کنیم به مسائل عبادی. مقدمه ماه مبارک رمضان هست، ذکر صلوات در این ماه بسیار توصیه شده. حسن ختام جلسمون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
با یار خدا شستیم از جمله هستیدت، از جام هوان باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازی، چون مرد پروازی، هر کس به کسی نازد. ای مقتدای اتقیا آرام جان ما بیا، بی نور چشم اولیا ای یوسف زهرا بیا.
هستم گدای کوی تو، محو رخ نیکوی تو، وان آیه بازوی تو، ای قامتت رعنا بیا.
مهدی ای عاکف کویت تقی، ای عاشق رویت نقی، محبوب جان متقی، ای برترین مولا بیا.
هور و ملک دربان تو، عیسی بود قربان تو، حق گشت هم پیمان تو، ای برترین اسما بیا.
طاووس اهل جنتی، کهف حسین امتی، صاحب جلال و شوکتی، ای جنت المأوا بیا.
تنها مسیح عالم، تنها نجات آدم، تنها وصی خاتم، تنها امید ما